در جهان نامیده است. روزنامه گاردین چاپ لندن در شماره امروز خود با عنوان قوه قضاییه در ایران رنگ نظامی به خود گرفته است نوشت مرحله جدیدی از کشتارهای سیاسی در ایران با محاکمه 5 نفر از تظاهر کنندگان متهم به محاربه که تعریفی برای افراد جنگجو علیه اسلام به شمار می رود در آستانه وقوع است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی تهران گفته است عمل آنهایی که اتومبیل ها را به آتش کشیدند می تواند محاربه تلقی شود و مجازات معمول برای محارب در جمهوری اسلامی اعدام است و به این عبارت 5 نفر برای شرکت در تظاهرات با اعدام روبرو هستند. این در حالی است که محافظه‌کاران در مجلس شورای اسلامی از قوه قضایی خواستند دوره فرجام خواهی را از 25 روز به 5 روز تقلیل دهد که مورد پذیرش واقع نشد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 77 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
میخواستم سوال کنم، توی زندگی خب بیشتر افرادی مشکلاتی دارن. این مشکلات باید تا چه حد جدی و به کجا خلاصه باید کار میرسه که کسی به طلاق فکر میکنه و این مسئله مطرح میشه و در موردش فکر میکنه؟
ببینید، دو تا نکته اینجا مطرحه. یکی این که اصولا مردم چرا ازدواج میکنن. فرض بفرمایید که اصلا شما ازدواج کردید با یک کسی به خاطر اینکه بچه دار بشید، مثال، بعد متوجه میشید که همسرتون توانایی این رو که با شما بچه‌ای داشته باشه نداره، خب از نظر شما طلاق. یا برخی معتقدند که من اگر یک کسی مانع رشدم بشه، مانع پیشرفتم بشه، مانع حرکتم بشه، من نرفتم توی زندگی که بیستم و توقف کنم، پس جدا میشم بدون که حالا اتفاق خاصی افتاده باشه. ادعی معتقدن فقط جز در شرایطی که کسی خیانت کرده دلیلی برای جدایی وجود نداره. برخی معتقدن من اگر احتمالاً به یه مرحله‌ای برسم که اون احساس محبت و عشق در میان اون نباشه دلیلی نداره، چون بدون عشق نه زندگی کردن درست نه زندگی مشترک زندگی مفیدیه. آدم ها در این زمینه به دلایل مختلف ازدواج کنن، به دلایل متفاوتی هم جدا میشن، یعنی فرمولی نداره. اما اگر به من بگید که چه نسبتاً درسته اینه که یک، ما درباره ازدواج برابر صحبت میکنیم تو دنیای امروز. ازدواج برابر معناش این هست که دو تا آدم که آزادند و مستقلند و خودکفان میخوان با هم ازدواج کنن و تقریبا لازمش بودن عشق و محبته، و برای رسیدن به این مرحله عشق و محبت یه دوره چند ماهه تا یک سال رو برای آشنایی احتیاج داره، و بعد از اون دو نفر به هم میرسن در شرایطی که احساس ویژه‌ای دارن، استثنایی و یکتایی دارن، با هم ازدواج میکنن، و بعدن اگر مسائل و مشکلاتی پیدا شد اول در جهت طرح و حلش اقدام میکنن، به دلیل اینکه اون رو یه تعهد میدونن، مخصوصا با توجه به اومدن بچه‌ها که دیگه مسئله تنهایی اونا نیست، و بعدم تا زمانی که نرسه به یه جایی که راهی برای حل مسائل و رفع مشکلات نباشه و زندگی با بن‌بست‌های روبرو نشده باشه ادامه میدن. ولی اگر به اونجا رسید، آنچه که به عنوان تنفر یا کر هست میان زن و شوهر پیدا شد، و یا احتمالاً یکی راه دیگری رو انتخاب کرد، و یا به هر حال یه اصول و قواعدی رو به هم ریخت، جدا میشن. و من هم بارها عرض کردم که اگر در یه همچین شرایط باشیم، یه پروسه عادی و معمولی طلاق جز در مورد خیانت یه وقت دو ساله‌ای رو میخواد که دو نفر همه کوشش‌ها رو کردن، همه راه‌ها رو رفتن، همه حسن نیت‌ها رو برای حل مسائل و مشکلات نشون دادن، اما به دلایل حالا یا اساسی و بنیادی یا به دلایل روانی که میتونه به دلیل تغییر شخصیت آدم‌ها باشه، یا برخی از اوقات به خاطر بیماری‌های روانی که به هر حال زندگی رو با دیگری مشکل یا غیر ممکن می‌کنه، اون وقت است که میتونن جدا بشن. یا برخی از اوقات در برخی از شرایط آدم‌ها وقتی به اینجا میرسن که مسئله و مشکلی با هم ندارن، اما شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و رضایتی هم در این زندگی نیست، برخی و در برخی از جوامع دلیلی برای ماندن نمیبینن. بنابراین به مقدار زیادی برمیگرده چرا ازدواج میکنیم، یعنی اون چرایی واقعی ازدواج چیه، و بعدن این چرایی یه جایی اگر بشکنه غالب اوقات اون وقت این پرسش مطرح است که چرا با هم بمانیم. ولی در فرهنگ ها و جوامع مختلف با حضور و عدم حضور بچه ها، با دورانی که با هم بودن، ماجرای زندگی برابر، اینکه هر دو استقلال دارن یا یکی به دیگری وابسته هست، موضوع ها و مسائل خاصی رو به وجود میاره. من به پیام هام رستم، البته فقط امروز این گونه است، از دوشنبه برمیگردیم سراغ همون قاعده قبلی. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، اگر مطلبی هست من در خدمتتون هستم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در فکر دریافت بیمه برای خود هستید؟ علی درخشانفر متخصص امور بیمه با 18 سال تجربه همه یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر اطلاعات مفیدی در رابطه با انواع بیمه ها در اختیار شما قرار میدهد. یک شنبه 3 بعد از ظهر با علی درخشانفر. One Stop Kitchens and Flooring قیمت‌های اسپشیال خود را برای مدتی محدود تمدید می‌کند. دقت کنید، 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز، با قیمت استثنایی و باورنکردنی $4,999 در اختیار شما قرار می‌گیرد. کفپوش لامینیت 12 میلیمتری با نصب هر اسکوئر فوت فقط $3.99. با تلفن 818 7877777 تماس بگیرید تا لیست مشتریان راضی و خوشنود خود را در اختیارتان قرار دهند. وان استاپ افتخار می‌کند که کار ریمودلینگ و نصب آشپزخانه بیش از 1000 منزل ایرانیان محترم را با کیفیت قابل توجه انجام داده است. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ واقع در 7059 رسید بولوارد، 818 7877777 818 7877777. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
بابا چی خبرا؟
فقط اومدم بگم تلگرام هاست یه برنامه جدید داره که برای اولین بار تو دنیا ارائه میشه.
چطور؟
اصلا شما تلفن هر یکی از دوستانتون رو هر کجای دنیا به ما بدین، ما به جای اون یه شماره محلی یا لوکال خودتون رو بهتون میدیم. شما با گرفتن اون چه از منزل چه تلفن همراه با بالاترین کیفیت صدا با عزیزانتون صحبت کنید.
چه عالی!
تازه نیم ساعتم تلفن تهران رو برای امتحان کیفیت صدا رایگان میدیم.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرض میکردم ما حدوداً 7 سال پیش با خانمم ازدواج کردیم. جفتمون 28 سالم بود اون زمان که ازدواج کردیم. از نظر به قول معروف برابری و اینها هم روی کاغذ واقعا خیلی به نظر برابر میاد، از نظر تحصیلات، خانوادگی، وضع مالی و حالا شکل و قیافه و اینها. اما واقعیت وقتی که وارد زندگی شدیم، نمیدونم، هی اختلافات ما هر روز بیشتر شده. با اینکه خیلی هم سعی کردیم پیش روانشناس بریم صحبت بکنیم، سی دی های شما رو گوش بکنیم و اینها، اما هی داره روز به روز وضع بدتر میشه.
حالا یه سوالی دارم، چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
2 سال قبلش.
خب حالا اونم خوب بوده. اگر بگم 3 تا موردی که با هم بیش از همه اشکاله، یا 2 تا مورد چی هست؟
راستش آقای دکتر، من خودم هم آسیب کودکی خب دیدم، اما احساس میکنم همسرم خب یه افسردگی شدیدی دارن، یه مقدار نشونهای بایپولاریتی دارن. یکی مهمش این از هیچ وقت هیچی راضی نیست، همیشه ناراحت، غر میزنه با مردم، بعد از همه گله میکنه. نمیدونم رابطه
سب کنید. خب شما اگر این چیزها رو دو دوران آشنایی دیدید، چطور باشون ازدواج کردید؟
راستشو بخوای اون موقع خیلی 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 کمتر بودش. بعدش هم نمیگم ندیدم، اما فکر میکردم که خب مثلا مربوط به خانه، دانش زیادی نداشتم، فکر میکردم که خب مثلا توی محیطی بیاد که مثلا یه زندگی شاد و خوبی داشته باشه، دیدش عوض میشه نسبت به دیگران. اما این اتفاق
نه اون که اصلا هیچ ارتباطی آخه به هم نداره.
بله من اشتباه میکردم.
نه مثل این است که من بگم چون پام شکسته آهنگو خوب بذارن پای شکسته منم خوب میشه. نه ببینید، خب اگر این چیزایی که شما دارید توصیف میکنید، شما قرار نیست فکر کنید 95% مشکل شما با هم، مشکل شما با هم نیست، مشکل اگر چنینه بیماری ایشونه. اگه اون درست نشه درست نمیشه.
بیماریش هم پیش دکتر میره، 5-6 سال پیش دکتر میره، قرص میخوره، اما کمک از نظر ورزش و اینکه لایف استایلش رو عوض بکنه تو اون زمینه ها اصلا هیچ کاری انجام نمیده.
نه ببینید، معرضم چیز دیگه بود. درسته جواب نیست. نه ببینید، عرضم این است که اگر شما این توصیفی که راجع به ایشون کردید درست باشه، ایشون بیمارن و باید معالجه بشن. خب این معالجه نشن، من هر زمانی فرقی نمیکنه، من روزی 200 دفعه دکتر برم اما معالجه نشم، حالا به هر دلیلی، خب فرقی نمیکنه، نتیجه برای من مهمه. یعنی روزی که شما من میگید یک کسی هستن با این ویژگی، این مجموعه، این ترکیب بیماری است که مهم نیست دیگری چه میکنه، مهم نیست شرایط زندگی چیه. یعنی درست مثل این که هر کسی برگره به من در 5 دقیقه هر کی دور برم باشه مشت بهش میزنه. خب فرقش چیه؟ که حالا شما آدم خوبی هستید، پسرش هستید، پدرش هستید، محیط کار هستید، تو اتوبوس کنار هم نشستید، اگر یه آدمی یه همچین قاعده ای داره، بدون تردید برای خودش و دیگران مسئله به وجود میاره. مهم نیست که دیگران چه میکنن. اگر چند دفعه تا حالا گفتم، اگر حرفی که شما میگید یه گزارش نسبتاً واقع بینانه ازشون باشه، 95% مسئله شما معالجه ایشونه، 5% خودش و شما و رابطه اید. اگر این بشه همه چی درسته، نشه هیچی درست نیست. ایشون با کس دیگه هم همین مشکل خواهد داشت، فرقی نمی‌کنه.
متاسفانه داره با پدر مادرش با
خب اگر بهشون این حرفایی که الان من زدم رو کسی بهشون بزنه جواب ایشون چیه به موضوع؟
بستگی به اون شرایط داره. بعضی اوقات خودش یهو میپذیره میگه بله من اشکال دارم، تو برو راحت تو جدا کن، برو به زندگیت برس فلان اینا. بعضی وقتا من عصبانی میشه میگه من تقصیر تو اینجوری شدم، تو این زندگی من افسرده شدم، قبلش نبودم.
نه هیچکدوم از اینا جواب مسئله نیست. ببینید هیچکدوم از اینا جواب، نمیگم جواب سوال منه، جواب مسئله نیست. جواب مسئله این است که اگر تو فکر میکنی مشکلاتی داری، این بار اصلی و اساسی، یعنی تویی که پات شکسته، تویی که باید بری پاتو درست کنی. ما نمیتونیم قواعد فوتبال رو عوض کنیم، بنابراین راه دیگه ای نداریم. این که تقصیر من اصلا درست، من زدم پای تو رو شکستم، قبول، اصلا تو پات سالم بود، من زدم شکستم، حالا پای شکسته ما چیکار کنیم تو مسابقه فوتبال؟ و بعد اینکه تو برو اصلا باز بحث من نیست. ببینید اون یه نوع جوابی است که به موضوع مرتبط نیست و به همین که نگرتون میداره. حرف اینه که فرض کنید اگر ایشون روی خط بودن و ما به همین نتیجه میرسیم که ایشون حالش خوب نیست، جواب معلومه از نظر من انقدر روشنه که 95% اینه که مسئول شما برمیگره به بیماری. حالا اگر تشخیص درست داده میشه، معالجه انجام میشه، شما امور و اصولی رو که باید رعایت کنین تا معالجه ثمر بخش باشه رو انجام میدید، ما مشکلی نداریم. اگر نه گرفتاری است، خیلی روشن، یعنی درست هستی که من به شما بگم شما رو به خونم دعوت بکنم، اگر البته خونه‌ای که اجاره کردم و به من دادن، خواهی ندادن من چوری شما رو دعوت کنم. یه بحثی ما با هم نداریم. ببینید تمام کوشش من رو خط رادیو این است که مطالب رو پخشش نکنیم که بعد نتونیم حل کنیم یا رو هم نریزیم که نتونیم حل کنیم. اگر توضیحات شما درسته جواب کاملا مشخص، مثل این است که من به شما بگم تا یه ساعت دیگه شما تشبید اورنج کانتی، شما بگید که رانندگی نمیدونم، ماشین ندارم، کسی نیست منو بیاره، ما دیگه بحثی با هم نداریم.
اگه قبول نکنه چی؟
هیچ، اونجا گرفت. خب اونجا گرفتارید. اونجاست که شما وقتی که ببینید، وقتی که من با شما اختلاف دارم، این که من قبول نکنم به شما $100 بدهکارم رو باید دنبالش رفت. اون وقت است که برمیگره به این که بشینید با یه دکتر موضوعها و مسائله بگید و اگر گزارش این باشه که شما من دادید، پاسخ من به ایشون بسیار مشخصه. نه شما مشکل دارید، نه همسرتون، نه رابطتون. شما چون مریضی، درست بسید که من و شما الان مسئله به مشکل نداریم، چون اگر یه ژاپنی یا یه چینی حرف بزنه ما نمیفهمیمش. اشکال شما چه اشکال من؟ هیچ، ما زبون بلد نیستیم. تو از مشکل زبونم حل نکنیم یا مترجم نباشه فرقی نمیکنه. آدم خوبی باشیم، کوشش بکنیم، دعا بکنیم، بخوابیم، حالا یه غذایی بخوریم که فرقی در ماجرا نمیکنه. من سکوت کنم، هیچی نگم، گریه کنم، فرقی میکنه در فهم اون آدم؟ هرگز. ببینید مسئله رو اونجوری ببینید. و اینو موضوع، چون من فراوون تو کار روان درمانی و تراپی داشتم، همون درست پست شما دوستان اومدن ظرف 3 دقیقه 2 دقیقه اول تکلیف روشن بوده، من مسئله خیلی آشکاره و خودشون هم متوجه شدن که این مسئله اصلیشونه. اگر همسرتون میپذیرن که مثلا بایپولارن و میپذیرن برای این حالت دو قطبیشون با دارو درمانی و روان درمانی رو داشته باشن و یه امور و اصولی رعایت کنن تا بتونن در تعادل باشن، ما مشکل نداریم. درست مثل این که اگر من به شما بگم من پشت فرمون میشینم ولی نصف اوقات مستم، خب شما چه انتظاری دارید؟ انتظار این که دیر یا زود من با یه تصادفی خودم یا دیگران رو به زحمت میاندازم یا میکشم دیگه، فرقی نمیکنه.
خودم نمیخوام دفاع کنم، منم مسلما خیلی مشکلات و
فرقی نمیکنه عزیز، فرقی نمیکنه.
واقعیت اینه که من خیلی سعی میکنم که خودمو بهتر بکنم، بعدشم تو زندگی فانکشن دارم، یعنی تو خیلی از عوامل دیگه موفقم، اما متاسفانه همسرم تو بعضی موارد دیگه زندگیش هم ناموفقه به خاطر همین آسیبایی.
نه متوجه هستم. ببینید بعد وقتی بریم سراغ شما، شما هم دو تا مسئله دارید، یکی اینکه مثل ایشون مسائل مشکلات داشته باشید تا اونا رو حل نکنید حل نمیشه، دومی که نه، آدم با توجه به شرایط یا علایق یا نیتتون یا هدفاتون ممکنه رفتارتون درست یا غلط باشه، اون یکی یه قصه دیگری است.
حالا من یه بعدشم این موضوع برای من متاسفانه خیلی تابوه، یعنی برای اینکه ما تو این چند سالام که اختلاف داشتیم هیچ وقت اجازه ندادیم هیچ کسی از اطرافیانمون متوجه بشه حالا به غلط یا درست،
نه به دیگران که مربوط نبوده. نه بذارید اون به درست که قرار به دیگران مربوط نبوده.
حالا مطرح کردن این موضوع برای با والدینم برای من واقعا مشکل احساس میکنم.
خب آره ببینید نه صبر کنید ها بشه. نه ببینید قربونتون، ببینید اینجاست که خب یه ذره من وقت با شما اشکال پیدا میکنم. مثل اینکه من برگردم بگم اینکه پای منو بریدن موضوع من نیست، حالا وقتی که میخوام برم کفش بخرم مشکل دارم. شما دارید یه زندگی 7 ساله دو تا آدم رو به هم میزنید، حالا نگرانی هستید که مادرتون یا پدر ناشه خوب بشن؟ این چه ارتباطی به موضوع داره؟
نه میخوام بدونم که راه صحیحش که این موضوع مطرح بشه توی در آینده چه جوریه که من بگم که مادر پدر من این که شما فکر میکنید ما یاد زوج خیلی خوش
اصلا اون اصلا اونم اصلا مهم نیست. این یه جمله است که 30 ثانیه است. یعنی شما به مثل اینه که شما میدید پلو دکتر ببخشید یا به من یه قلب گرفته رگش. یه ثانیه تموم شد. شما چرا نگران اون موضوعید؟ ببینید اون لغت خودتون هست. اینجاست که نشون میده واقع بینانه با موضوع برخورد نمی کنید. روزی که شما من بگید که نگاه من به موضوع جداییم یا طلاقم یا خبرش به دیگران خیلی واقع بینانه نیست، من وقت قبول نمی کنم که نظرتون راجع به اشکالاتتون اختلافاتتون هم درسته. اشکال کار علتی که پاپیتون میشم اونه. دلیل من برگردم بگم یک کسی مرده، حالا مشکل ما این است که مثلا کجا خاکش کنیم؟ خب این چه ارتباط 1000 و 10000 اون موضوع هم نیست، اصلا ارتباطی هم به هم ندارن. بنابراین اولا شما مطمئن بشید چرا میخواید مطرح کنید. اگر به پایان خط رابطه رسید، یعنی به این رسیدی به جایی نمیرسید که من بر اساس حرفاتون فکر میکنم روز اونجا باشید، خب آنچه که واقعیت و حقیقت هست که به نوعی به دیگران مربوطه یا باید بدونن خب بگید، بعدم اونا ناراحت میشن. توضیح میدید خیلی ساده ما اشکالات و اختلافات داشتیم اما فکر میکردیم که در میون گذاشتنش با دیگران مسئله و مشکلی رو حل نمیکنه و هنوزم سر این عقیده هستیم، ولی حالا که به اینجا رسیدیم که امیدوارم اینجوری نباشه که تصمیم گرفتیم جدا بشیم، دارم به شما میگم. دو دقیقه بعد
دو سالی هم که گفتین باید روش کار بکنیم، میشه بگین که چون چه اتفاقاتی باید بیفته تو اون دو سال؟
نه آخه شما همه راه ها رو نرفتید. ببینید عزیز، شما بر اساس آنچه که به من میفرمایید درست مثل این که من به شما بگم سرم یا دلم درد میکنه، شما بگی رفتی به دکتر، بگم یه زنگ زدم ولی دکتر جواب نداد، پس مسئله حله؟ شما تا تشخیص قطعی و نهایی موندید. یعنی شما تو چارچوب آنچه که مربوط به زندگی زناشویی و طلاقه، یعنی ما باید همه راه ها رو بریم، همه به اصطلاح سنگ ها رو بچرخانیم و اگر دیگه هیچ راهی نبود و بن‌بست بود و ضمناً موارد و موضوعی بود که مهم بود و غیر قابل حل به نظر می رسید، خب آدم جدا میشه. ولی اینا رو انجام ندید. یعنی الانم شما مثلا حرفتون این است که برخی از اوقات همسرم میپذیره که مسئله و مشکلی داره باید درست بشه، بعضی اوقات نمیپذیره. نه اینا باید یه سره بشه، یعنی بحث ندارید. یعنی شما
اون راه ها چیه؟ اون همه راه ها که باید بریم،
یعنی شما خیلی ساده است که مسائل و مشکلاتتون رو با یه آدم آگاه و دانایی حل میکنید و اونجا چند جلسه به یه نتیجه میرسید که این زندگی، یعنی شما دو نفر به درد هم میخورید، برای هم خوب و مناسب هستید با کار و کوششی که میتونید روش بکنید یا نه. خیلی از اوقات بعد از 5 جلسه معلوم میشه اصلا از اول ازدواج شما غلط بوده. یا فرض بفرمایید شما با ویژگی‌های روانی که دارید و همسرتون، فرض میگیریم با حالت‌های دو قطبی و بایپولاری که دارن، اصلا امکان سازش رو زندگی نیست. یعنی اون دو سال هم احتیاج نداره. به همین جهت که برخی از اوقات تو مواردی مثل فرض کنید خیانت یا بیماری کار تمومه. شما با کسی ازدواج می‌کنید، بیماری‌هایی هست که بعد از این مدتی خودشون نشون میده، مثلا برخی از اختلالات شخصیت، یا فرد در یه شرایطی قرار میگیره مثل کسی که یه آمادگی داره یه بیماری درش رشد میکنه، شما با اون آدم روبرو نیستید. بسیاری از مردم بعد از 2 سال یا 12 سال متوجه میشن با کسی زندگی میکنن که قبلا نبوده. خب من با یکی دیگه ازدواج کردم، نه با این.
آخه این نظر اخلاقی غلط نیست. اگه من مثلا یکی مریض بشه، من به خاطر مریضیش ولش بکنم،
اون یه بحث دیگری است. که اولا مریض بشه چقدر مسئولیت داره و چقدر میتونه خودشو خوب کنه. اگر یه کسی حاضر نیست خودشو خوب بکنه، که من مسئول خوب کردن اون نیستم. بنابراین اونجا هر کدوم از این مسائل وقتی یه ذره چرا عرض کردم روشنش کنید معلومه. شما فرض بفرمایید اصلا به این نتیجه برسیم که یه کسی بایپولاره ولی حاضر نیست دکتر بره قرص بخوره و مواظب خودش باشه، نه من دیگه مسئولیتی ندارم. یعنی من روزی که شما سرتون خورده به دیوار میام کمکتون کنم، ولی اگر شما هی تق و تق سرتون محکم با اراده خودتون بزنید به دیوار، من دیگه برای چی کمکتون کنم؟ به من چه مربوطه؟ شما میتونید نزنید، شما قدمای خودتون رو بردارید، من کمک خودمو بهتون میتونم بکنم، ولی اگر شما حاضر نباشید کار درست بکنید و به خودتون کمک کنید، من چیکارم که به شما کمک کنم؟ بنابراین اونا هر کدومش مواردش روشنه. بنابراین با یک کسی که آگاه و دانا هست صحبت کنید، یا اگر یه زمان خواستید اگر این مسائل ایشون هم بخوان روی خط دو نفرتون بیاد میشه فهمید که چه خبر است. برای که غالب اوقات هیچ مسئله‌ای نیست جز این که واقعا دو تا آدم کلید و قفل وجود همدیگه نیستن دیگه، و بنابراین از ابتدا هم دور خودشون و با خودشون چرخیده. به هر حال من به پیام ها رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میتونم یه سوال دیگه مطرح کنم؟
روی خط باشید لطفا. شنگارشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سنت مونیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و عضو جامعه بین مللی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستاین اینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می دهد. مطب در تقاطع وستفود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC، هر دوشنبه از ساعت 12:30 تا 1 بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند. 818-986-1199 986-1199.
امریکا یا اغلا حبیبی، بقول لك لا كده کفایه حبیبی مهما کنت.
خواهر و برادران عزیزم سلام. داستان داوود و فاطمه داستان دو آزادی خواست. داوود و فاطمه اعتقاد داشتند که با ظلم کردن، انتقام، شکنجه دادن، گردن کلفتی، وحشی بازی، تجاوز جنسی و کشتن صلح به دست نمی آید. با حسادت، فوش دادن، خراب کردن، آتش زدن، نابود کردن صلح به دست نمی آید. آزادی با رحم و مروت، همبستگی، یگانگی، هماهنگی، بخشش، اعتماد در یک سکوت، با یک دلیل، با یک صدا، بدون ریخته شدن یک قطره خون به دست می آید. داوود و فاطمه.
طعم یک صبحانی ناب،
طعم یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین،
با همون طعم بی‌نظیر و خاطره‌انگیز پنیرهای ایران،
محصولی تازه و سالم بدون GMO
که با اطمینان کامل اون رو میل خواهید کرد.
پنیر فتای یونانی گلچین،
خوشخوراک و منحصر به فرد، باب زائقه شما. گلچین، بهترین بهترین
گلچین.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، سال آخرم اینه که من در این سمینار کودکی شما شرکت کرده بودم، تا اندازه با آسیبایی که خب در کودکی خوردم آشنا شدم. خواستم بدونم جز این که شما توصیه کردین از طریق نامه نوشتن خب بخشی از درمان میشه، راه دیگه ای هم هست برای درمان اصلاحی هست؟
خب عزیز نه دیگه ببینید کم لطفی نکنید. اولا اون داستان داستانی بود که شما کار میکنید، اولا روان درمانی و تراپی احتیاج، بعدم سطح آگاهی و دانایی رو باید برد، بعدم یه نگاهی یه مقدار کریتیکال و جدی باید به رفتار خودمون، به کردار خودمون، به گفتارمون و مخصوصا به نیت و انگیزه اینا نگاه بکنیم. و مسئله اصلی خودشناسیه، مسئله اصلی اون در حقیقت شناسایی نقاط ضعف و قدرتمونه و یه مقدار کوشش و کمک در این زمینه. یکی از اونها ماجرای نوشتن نامه است برای ارتباطات خاص رو حل کردن، ولی همچنان موضوعها و مسائل سر جای خودش هست. یعنی شما موضوع اول بالا بردن سطح آگاهی و دانش، یعنی این چیزیست که قدم اولیست هم برای ما هم برای جمع و مردم. دومش این است که حالا با این دانایی و آگاهی که با موضوعها و مسائل آشنا شدیم، استفاده از همون دانایی آگاهی خودمون و دیگران برای حل مسائل و رفع مشکلاته. بنابراین همیشه آنچه که مربوط به انسانه، یک برمیگرده به دانایی آگاهی ما، دو برمیگرده به کار روان درمانی، سه برمیگرده به محیط‌ها و ارتباط با افراد و اشخاصی که به هر حال ما رو تو این زمینه کمک میکنن، نه برعکس زخمای ما رو عمیق‌تر میکنن یا مسائل مشکلات تازه‌ای رو برای ما به وجود بیارن. و بعدم پذیرفتن این که اینا به تدریج صورت میگیره، اساسش در خودشناسی و خودسازیه. بنابراین فرض کنید درست مثل این که من متوجه بشم قند خونم یا کلسترولم یا فشار خونم کم یا زیاده، خب بعد از تشخیص راههایی که برای اون وجود داره از دارو درمانی گرفته، مواظبت و مراقبت، ورزش، تغییر رژیم غذایی، تغییر نوع زندگی، همه اینا فرض کنید با خودش خواهد اومد. همینقدر چون تشخیص بیش از نیمی از درمانه، بعد از اون تکلیف موضوعها و مسائل به مقدار زیادی روشن هست، ولی هر کدوم از اینا فقط یه جزئی از این بار رو میکشه و همچنان احتیاج به این هست که من و شما مخصوصا وقتی موضوعها و مسائل فراوانه از همه طرف بهش حمله کنیم، یعنی روزی که شما فرض بفرمایید با این نوع مسائل ما آگاهی رو می‌خوایم، دانایی رو می‌خوایم، دارو درمانی رو می‌خوایم، روان درمانی رو می‌خوایم، تکنیک هایی که ما تو این زمینه کمک می‌کنه رو احتیاج داریم، گروهی که حمایتمون کنن، مواظب باشیم، مراقبت باشه، می‌خوایم شرایط و موقعیتمون رو با درس کنیم، روابطمون رو با تغییر بدیم، مخصوصاً به یه نوعی در این بیماری‌ها و گرفتاری‌ها سلامت فیزیک ما مهمه، خواب ما مهمه، ورزش ما مهمه، تغذیه ما مهمه. خب همه اینا هر کدوم جای خودش رو وقتی که انجام بده نتیجه میده. درست مثل که وقتی شما مهمونی دارید، نظافت مطرح، غذای مهم، ظرف و ظروفی که احتیاج دارید باید اونجا باشه. رعایت یه اصولی است که یه مهمانی رو به سامان میرسونه. منم در جهت سلامتی خودم بعد از تشخیص، درست مثل که من میدونم 20 تا مهمون دارم روز چهارشنبه، بعدش برمیگرده از احتمال امکاناتی که دور بر من هست استفاده کردن، و اونجاست که آگاهیه و تشخیصه و یا مشورت نقش اصلی و اساسی خودشو داره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. تمنام دارم. رادی ران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام. ببخشید صداتون کمی آهسته است، اگه بلندتر صحبت کنین ممنون میشم.
بله حتما. من از اروپا زنگ می‌زنم. برای یه سوال داشتم در مورد احساس نفرت در انسان چگونه ایجاد میشه و این احساس به چه صورت هست که تا سن بزرگسالی هم ادامه داره، یعنی وقتی که یه احساس در سن خیلی کم در انسان که ایجاد میشه، تا سن بزرگسالی هم گاهی وقتا براش همون احساس پیش میاد.
خیلی طبیعی عزیز، من و شما به این دنیا میاییم و از طریق رابطه و ارتباطی که معنا پیدا میکنیم. بنابراین من اگر در یه جایی متولد بشم، هیچ کس دور برم نباشه، اگر منو زنده نگه دارم من انسان نخواهم بود. پس انسان باید انسان شدن رو از طریق رابطه پیدا کنه. رابطه هم به دو صورت ممکنه، رابطه دردآور، رابطه لذت بخش. اگر من در روابطم روابط دردآور و رنجاوری به طور کلی یا بیشتر یا کمتر یا با فرد خاصی داشته باشم، در اون زمینه خشم من، قهر من، ناراحتی من و در مورد شدیدش نفرت به وجود میاد. اگر رابطه من لذت بخش و شادی آفرین باشه، در وجود من تخم محبت و عشق و دوستی و اعتماد و اطمینان گذاشته میشه. حالا فرض بفرمایید من در چند سال اول زندگیم در شرایط وضعیتی هستم که از جانب کسانی که دوربر من هستن آسیب میبینم، اذیت میشم، رنج میبرم. این کینه و تنفر به دو صورت، هم به صورت عام خودش، یعنی اون چیزی که فراگیره، جنرالایز، که من اصولا آدم کینه توز بد جنس، فرض کنید منفی، آدم بدون اعتماد و اطمینان، با شک و سوء ظن و تردید هستم، با احساس عدم امنیت، یا محبت رو در وجود من میکاره نسبت به همه، و یا اینکه نسبت به فرد به خصوصی، من با یه آدم به خصوص که حالا میتونه عزیزانم باشه یا بعدم فرض کنید یه ذره بزرگتر بشم تو محیط آموزشی یا اتفاقاتی که برای من میفته با اون دارم، و اینکه گفتید ادامه پیدا میکنه ای براش کاری نکنم، معمولا اینا مثل چیزی است که آموخته شدن همیشه با ما خواهند بود، بسیار عادی و طبیعی است. بنابراین برمیگرده به اون روابط و ارتباطات اولیه، و اونجاست که سنگ بنای شخصیت من و شما گذاشته میشه. من اگر فرض کنین تو 3 سال اول زندگیم برخوردم با پدر و مادرم یا خواهر برادرام که بیش از همه به من نزدیکن، یا آدمایی که تو اون خونه هستن، برخورد بدی باشه، من آسیب بودم تا آخر عمرم گرفتارم، مگر اینکه برم اونو درستش کنم. درست پس که دست پای منو قطع کردن، خب من ندارم دیگه، اگه نرم اونا رو برای خودم دوباره بگذارم، من تا آخر عمرم نخواهم داشت. موضوع بسیار روشنه. به همجرد که وقتی گفته میشه تا 3 سال اول بیش از 30%، تا 8 سال اول بیش از 80% شخصیت ما، یعنی مجموعه صفات و ویژگی ها و حالات و جهانبینی و باورها و احساسات و عواطف و بعدن عمل ما به صورت عادی و اوتوماتیک شکل میگیره، خب اینا نشون دهنده این است که من با توجه به نوع روابطی که در کودکی داشتم که غالب اوقاتم ازش بیخبریم، ولی به هر حال اثرشو گذاشته. درست پس که من در 2 ماهگی های پام سوخته هنوز جاش هست، در حالی که خودم هیچ خبر ندارم، یادم هم نمیاد، برای که من 2 ماه هم بود، ولی اثرش همچنان هست، تا آخر عمر سر جاش میمونه. بنابراین موضوع خیلی روشن است و شناخته شده.
ما اگر مثلا از اون شخص خاصی که در
بخشی صداتون آهسته است عزیز،
ما اگر از اون شخص خاصی که این احساس رو در ما ایجاد کرده این مقدار مثلا فاصله بگیریم، این امکان وجود داره که اون احساس نفرت از بین بره؟
نه، از بین بره نیست، فقط پنهان میشه. معمولا برای از میان بردنش قراره چیزی بهش اضافه نشه، یعنی اون نباشه، و بعد ما اونو ریشه کن کنیم یا با تجربیات خوب روشو پر کنیم، ولی معمولا چیزی رو که من و شما داریم رو نمیشه از بین برد، میشه اهمیتش رو، زهرش رو، سمش رو، انرژیش رو گرفت. بله، حالا داستان نفرته برخی از اوقات به جایی که اصلا مسئله او باشه و کار او، نگهداریش برای ما مسئله است. درست مثل اینه که کسی به شما یه چاقوی زده، شما چرا میخواید چاقو رو نگهدارید؟ شما به چه مسبت این کارد رو میخواید تو بدنتون نگه دارید؟ بلکه معنای نفرت از دیگری به خاطر تجاوز یک کسی به ماست، و این یک گرفتاری ذهنی بسیاری از ماست که متوجه نیستیم مسئولیت اصلی و اساسی با ماست که این کارد و چاقو رو از بدنمون بیرون بیاریم، نه اینکه اون آدم نباید میزد یا اون آدم باید برش کاری بکنه. الان مسئله اصلی و اساسی بس 99% منم با این کاردی که خوردم.
حالا شاید مثلا در وقتی که مثلا ما در خونه هستیم یا مثلا با اون شخص روبرو نیستیم، اون احساس در ما هستش، ولی وقتی که با اون شخص که روبرو میشیم اون احساس نیست. این حالا آیا اسمش واقعا یه نفرت یا فقط یک حالت به عمر عصبانیت؟
من اصلا نمیدونم عزیز. اولا خب یه ذره عجیبه شما بگید من وقتی سگ دوربرمه نمیترسم ازش، وقتی نیست از سگ میترسم. خب یه مقداری بیشتر نشون میده تو ماجرای تخیلات ماست. من نمیدونم چجوری میشه توصیف. من برگردم بگم من وقتی قند میخورم شیرینیشو نمیفهمم، ولی وقتی قند نمیخورم راجبش فکر میکنم شیرینیشو میفهمم. خب خیلی آدم باید خیالاتی تخیلی باشه. آخه این با واقعیت ها نمیخونه عزیز. این نشون دهنده این است که من وقتی که به مردم میرسم آنچنان درگیر روابط و خودنمایی و مواظبت و مراقبت میشه اصلا یادم میره چه حس و احساس دارم، مثل آدم که یادش میره تشنش یا گرسنش. وقتی تنها هستم یاد گرفتم برم به دادگاه وجودی خودم همه رو بیارم حکم اعدامشون رو صادر کنم. اتفاقا این دقیقا نشون دهنده پایین بودن سلف استیمه که من در حالتی که خودم با خودم هستم یه بی‌رحمم با خودم و دیگران، در حالی که وقتی با دیگران هست یادم میره خودم یه مقدار مهربونتر و روابطم با دیگران عادی تره. این علامت خوبی نیست. یعنی بازم برمیگره به صحبت قبلیم که من مخصوصا این کار رو نگه داشتم برای که بتونم بد باشم و بدی کنم و مسئولیت خودم رو نپذیرم و به حریم و حقوق دیگران از جمله خود اون آدم تجاوز کنم. یه ذره بودار عزیز، یعنی غالب اوقات اینا نشانه کینه‌توزی و تنفری است که من برام چون ظاهرا فکر میکنم که البته اشتباه میکنم فایده ای داره اونا رو در خودم نگرشم، یعنی مثل اینکه من یه چاقویی که شما 20 سال قبل زدی نگرشتم برای اینکه بخوام به همه نشون بدم آبروی شما رو ببرم، ولی یه کسی نمیگه که حالا آبروی رو بردی، اصلا او بی آبرو اصلا نبود، فایده تو که این همه رنج میبری چی؟ ولی این برای من مطرح نیست، چون خیلی از اوقات من ترجیح میدم شما رو آزار بدم تا خودم لذت ببرم. من به پیامم رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید که با هم صحبت کنیم.
بله.
روی خط باشید. شنگارش من بعد از چند پیام با ما باشید.
طعم یک صبحانه ناب،
طعم یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین،
با همون طعم بی‌نظیر و خاطره‌انگیز پنیرهای ایران،
محصولی تازه و سالم بدون جی ام او
که با اطمینان کامل اون رو میل خواهید کرد.
پنیر فتای یونانی گلچین،
خوشخوراک و منحصر به فرد، باب زائده شما. گلچین، بهترین بهترین
گلچین. برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
JK Entertainment and Mystery 4 proudly presents شنبه 23 ژانویه 2010 Gibson Amphitheater Los Angeles.
شب هجرون دیگه تمومه.
یک شب با هم و در کنار هم. معین،
یه روز سراب اومد و خواب اومد و
جمشید.
دارم امید که روزی بر جنان
جمشید for the first time in Los Angeles.
خوش آمدی به خانه دل.
معین و جمشید با هم و در کنار هم در گیبسن امفی‌تئاتر لس آنجلس.
پس از آن غروب رفتن اولین
برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-472-6118 و یا 08 ایرانیان تماس حاصل فرمایید.
دکتر ادموند نصیری‌زاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سیل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
Are you an inventor or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، بعد یه سوالی که در این زمینه من برام همیشه مطرح است، آیا این احساس نفرت،
احساس
همین احساس نفرت داشتن، آیا از حس حسادت ناشی میشه یا اینکه یه عامل دیگه، یعنی عوامل دیگه هست که باعث میشه این حساد انسان ایجاد بشه؟
شما هر وقت یه چیزی رنگ نصب کنید عزیز، آخه شما هر وقت سالا خیلی غیر عادی ها. ببخشید منو، من از یه کسی متنفرم به دلیل اینکه بهش حسودی میکنم. مثلا اون خونه داره من ندارم، خب من با چقدر بیمار باشم؟ به ارتباط به حسادت نداره، به بیماری من مرتبط، برای که بیماری من موجب حسادتی میشه که بعد این حسادت تبدیل به یه چیزی میشه که ارتباطی به حسادت نداره که من تنفر پیدا میکنم. خیلی دور باطل زد. یعنی من یادم هست که تو وجودم بمب منفجر شد. برای که مسئله حسادت یعنی چی؟ مسئله حسادت عبارت هست که من میفهمم یه کسی مثلا موفق، خوشحال، شاد، چیزی داره، چیزی به دست آورده، من اذیت میشم. خب من خیلی باید آدم بدبختی باشم، مثلا به من چه مربوط؟ چه فرقی میکنه؟ یعنی من ببینم که یک کسی رو دوست داره من ناراحت بشم، من ببینم یک کسی، من برخی از اوقات دیدم مثلا یه مادری به دنبال بچهش یا به خاطر بچهش نگرانه، من مثلا باید احساس بکنم که این زن مثلا چه احساسی راجع به این آدم داره. خب اینا نشون دهنده خرابی کاره. و اصولا یادتون باشه چی عرض کردم، روزی که من در 8 سال اول زندگی زیر آسیب و روابط بد و غلط و آزار دهنده بودم، همه اینا در من رشد پیدا میکنه و اصولا من به دنیا اینجوری نگاه میکنم. حالا حسودیه، رقابته، کینه‌توزیه، بدجنسیه، مقایسه است، عقب افتادن، مسخره کردن، حساس شدن، شکننده بودن، احساس گناه داشتن، احساس خجالت داشتن، همه اینا دست به دست هم میده. فرقش چیه؟ مثل اینکه بمبی منفجر بشه، حالا پنجره شکسته، دیوار خراب شده، ظرفا پخش شدن، یخچال افتاده، خب همه اینا یکی بعد از دیگری است. بر اساس آنچه به من میفرمایید راجع به هر کسی که صحبت میکنید معلومه که انفجار صورت گرفته. این انفجار هم 99% مسئله رو باید خودش بره خودش رو درست بکنه. اینکه دیگران چه کردن اصلا مشکلی رو حل نمیکنه. من فرض بفرمایید آدمی هستم حسود، بعد برم یه جایی بشتوم یه کسی مثلا یه خونه ای خریده، خب من حالم بد بشه، من خیلی بدبختم. یا یکی رو دوست داره، یا یکی از یکی تعریف میکنه، من حالم به هم بخوره و اذیت بشم، خب خیلی گرفتارم. من یه چیزایی رو تو دنیا درست کردم که در حالی که هیچ به من مربوط نیست باعث آزار من میشه. مثلا اینکه من مثلا ببینم درخت ها تکون میخورم من ناراحت بشم، یا ببینم اتومبیل ها حرکت میکنن من مثلا قلبم بگیر. خب ما یه همچین دنیایی رو درست کردیم. ما قراره به خاطر درد و رنج واقعی درد ببریم و رنج بکشیم. یه کسی چاقویی رو بذاره تو بدن من و شما فشار بده از یه دیگه گذاشت درد آوره، ولی اینکه کسی اونور خیابون فرض کنید چاقو تو دستشه که ما قرار نیست اینجای دستمون درد بگیره، اگه میگیره ما مریضیم. و به همین جهت است که باید کمک گرفت، برای اینکه با این نفرت، یعنی من خودم رو آتیش زدم دارم میرم، برای اینکه من دارم رنج میبرم و اینو میخوام هم نشون بدم که ببینید منو چجوری آتیش زدید، بعدم اگه لازم شد نزدیک شما که شدم شاید شما رو آتیش بکشم. خب این همون چیزی است که برخی از اوقات آدم‌ها در مرحله خفیفش دلشون خوشه به این که من اگر دلم بسوزه دل دیگران به خاطر سوختگی دل من میسوزه، در حالی که این منم که اینجوری فکر کنم بیشتر مردم اصلا اهمیتی نمیدن. تازه اونم که اهمیت میده مثل من اشکال داره، کاری هم برای من نخواهد کرد. به همین جهت است که یک کسی با این ویژگی به جای اینکه با پاهاش راه بره تو زندگی و راحت باشه، تصمیم گرفته با دستش راه بره. و تا زمانی که اینجوری میکنه اصلا مهم نیست که حالا جاده سربالا سرازیر، هوا خوبه هوا بده، دیگران دست میزنن میخندن یا تشویقش میکنن، فرقی نمیکنه. اشتباه اصلی و اساسی اونجاست. بنابراین اگر من یه همچی آدمی هستم با مشخصاتی که شما دارید توضیح میدید، من 99% راه حلم و مسئلم و مشکلم خودمم نه دیگران، و منم که باید برم درست بشم. و خوشبختانه چون اینا فقط یه مقدار خاطره ایست که با سم و زهر و انرژی تو مغز منه و امروز دسترسی به اون داریم که تغییرش بدیم، میشه تغییرش داد. این همون کاریست که اسمش روان درمانی و تراپیست که منجر به معالجه میشه که من خشمگین نباشم، غمگین نباشم، حسود نباشم، بدجنس نباشم، کینه‌توز نباشم، نگران نباشم، احساس گناه نکنم، اعتماد و اطمینان بکنم، خوشبین باشم، مثبت باشم، امیدوار باشم، کار خودمو بکنم، زندگی خودمو بکنم. اینا شدنیه دیگه. اینا همون چیزایی است که خوب و بدی است که مردم حرفشو میزنن، ولی امروز میدونیم چگونه میشه به وجودش برد. درست مثل قلب سالم یا فشار خونی که میشه به اندازه کرد، یا قندی رو که میشه در حدی آورد که آسیبی به من نزنه. این رو تو زمینه پزشکی داریم، اینو تو زمینه روان درمانی داریم. بنابراین احتیاج به کمک حرفه‌ای داریم، ولی خودمون از عهده حل این مسائل برنمیایم. و موضوعی از اون قبیلم درست مثل من است که مشکل قلبی دارم، حالا کچلوارم رو عوض کنم بکنم، حالا چون احساس خوبی میکنم مشکل قلبم هم حل میشه. اون تأثیرش رو قلب من 1 در 100,000 هم میتونه نباشه. بنابراین اون راه حل مشکل من نیست، اون یه چیزیست که خب در حد خودش خوبه ولی هیچ ارتباطی به معالجه بیماری من نداره. برای خوش آشنام باتون صحبت کردم.
بله من یه سوال دیگه دارم اگر امکان داشته باشه بپرسم.
بفرمایید.
بله من کلا یه آدمی کم صحبتی هستم، یعنی شاید مثلا خیلی موضوع
امروز که اینو به من نشون ندادی تا ماشاءالله پرس خب
بعد مثلا گاهی وقتا پیش اومده تو یه جمعی که هستم احساس کردم که زیاد مثلا مامایه نیستم که صحبت کنم، یعنی تو بگم یعنی این احساس آروم بودن و من خیلی در خودم حس میکنم، خواستم از چکار این احساس از بین بره.
احساس آروم بودن میکنی؟
خیلی آروم، یعنی خیلی
پایدان دار این کار میکنی برای که شما میترسید ازم حرف بزنی. شما یک کسی هستید که در کودکی نفستون رو گرفته، یک کسی بودید که تو زندگی حالا یا واقعا اونا میزدن، تنبیه میکردن، تحقیر میکردن، سرزنش میکردن، سرکوف میزدن که حرف بزنید، یا شما اینجوری فکر کردید. شما یه وحشتی دارید، یعنی ببینید عزیز، شما صحبتی که به من میکنید حالا چون به خودتون مرتبط شد، شما حرفتون این است که من بدم تو بدی رابطه بده، خب من هر چی بزنم گرفتاری درست میشه دیگه، بنابراین بهتره هیچی نگم. آهسته حرف زدن اونم به خاطر این است که خودمونو کنترل میکنیم و سانسور میکنیم. این حتی مواردی است که موجب لکنت زبان میشه دیگه. من اینقدر نمیخوام حرف بزنم که لغتی که گفتم رو نادیده میگیرم، لغت بعدی رو نمیخوام بگم، بنابراین قبلی رو تکرار میکنم. بچه‌ها وقتی وحشت میکنن لکنت پیدا میکنن توی دورهای خاصی از کودکیشون، وقتی البته ویژگی‌های خاصی هم مغزشون داره. بنابراین شما وقتی این حرف رو به من میزنید پیامتون خیلی مشخصه، من در میان مقدار آدم بد و دشمن که آزاردهنده و اذیت کننده هستم زندگی میکنم، برمیگره به اون عرض من. ببینید اساس و پایه دقیقا همونه، روزی که در 8 سال اول با محبت و مهربونی و آگاهی و مواظبت و مراقبت و تشویق و تایید و به اندازه و موقع من کمک میکنن همه چیز خوبه، همه چیز گلستانه. بنده بارها عرض کردم ما وقتی به این دنیا میاییم 3 سالگی تقریبا زمینش درست 8 سالگی قطعی میشه که جهان رو یه گلستان میبینیم که برخی از گلها ممکنه خار داشته باشن، یا جهان رو یه خارستان میبینیم که برخی از خارها گل دارن. شما بر اساس حرفی که من میذارید جهان یه جهان خارستانی است که برخی از اوقات شاید یه جای گلی باشه ولی بیشتر اوقات نیست. پس بنابراین من تو خارستان با پای برهنه وقتی بسیار از این خارها خار مغیلان هست و ای بسا سم و زهر دارن، خب چه جوری راه میرم؟ معلومه آهسته را میرم، مواظب بستم، پامو یواش میذارم، فشار میدم، هر چند دفعه تا اونجایی که ممکنه خودمو کنار میگیرم، میستم، تکون نمیخورم، اگر یه جایی پیدا شد مطمئن در جا میزنم. یعنی اینا نشون دهنده اون نگاه وحشتناکی است یا وحشتی است که من از زندگی دارم، و به همین جاست که ناچار هم تبدیل میشم به آدمی که مانند چشم زندگی میکنه، همه رو میبینم غیر از خودم، مواظب همه هستم غیر از خودم، برای که خطر از جانب دیگران میرسه نه از من. بنابراین تمام منم مواظب هستم به حرف مردم، قضاوت مردم، واکنش مردم، کی با کی حرف زد، کی کجا رفت، کی نرفت. حتی اگر من یه جایی دعوت نکنن ای برم اذیت میشم، نرم من فکر کنم حالا پشت سر من حرف میذارن. این همون نگاه بدبین و منفی و نگرانی است که من دارم، در حالی که 99% مردم اصلا زنده و مرده ما براشون فرقی نمیکنه که حالا بیان مرجع من شما حرف بزنن، و تازه حرف بزنن حرف اونا با دعواست چه تأثیری تو زندگی من داره؟ هیچ. بنابراین چه اهمیت داره. من پیام هم رستم، خوش آشان باید خواهد. مرسی. خواهش میکنم. تمام. شنگان عجبن با ما باشید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended the Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and in 3 weeks he was moved to first grade.
Kathleen knows it's no coincidence.
Because we have 3 children and all are reading on a high level. School is very easy. Straight A students, maybe 1 or 2 children, but all 3, probably a successful video. So bam, it worked.
Did Kathleen have to work at it?
No, I didn't have to do a thing. Your Baby Can Read definitely gives them a life skill that can never be taken away from them. It's been invaluable.
For a limited time, you can receive a completely risk-free trial of the Your Baby Can Read program. Call now and we'll also include 3 free learning gifts with your risk-free trial. Call 1-800-585-4090. 800-585-4090. 800-585-4090.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرمدیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مروارید با آخرین متدها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرمدیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
روز شنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر آزیتا سایان مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره عشق و رابطه با شما سخن خواهند گفت. 310-460-2600.
من دیگه خسته شدم، نمیخوام.
اگه نمیخوای طلاق بگی.
طلاقم بده.
در موارد مشکلات خانواده و طلاق با دفاتر حقوقی اسکندری و مشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. پشت سر نهادن گذشته های تاریک و پیش رفتن در مسیر آینده روشن، زندگی را پرمعناتر و دلپذیرتر می کند. مرکز روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر دوریت میلر و دکتر فرناز گلجی، سازمانی غیر انتفاعی است که طی 30 سال گذشته خدمات روان درمانی را به صورت کاملا خصوصی و محرمانه و با در نظر گرفتن شرایط مالی افراد به مراجعین ارائه کرده است. مشاورین فارسی زبان و عبری زبان ما شما را در یافتن شادی و آرامش درون یاری کرده و راه‌های دستیابی به آرزوهایتان را به شما نشان می‌دهند. مرکز روانشناسی دانشگاه انتیاک 310-477-7702 310-477-7702 دانشگاه انتیاک.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، استراب، افسردگی و شیدایی، خشم و عصبانیت رو از سه‌شنبه 26 ژانویه در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد 109 هاروارد شرقی ایست هاروارد آغاز خواهم کرد. استراب، استرس، افسردگی و خشم از سه‌شنبه 26 ژانویه در گلندل. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از پنج‌شنبه 28 ژانویه در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 6 و 7 فوریه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر منیک دیپرشن، بایپولار یا دو قطبی، افسردگی و شیدایی. 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. روز یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل. و 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در نورت ونکوور خواهد بود. کارت ورودی در محل کنفرانس $30 خواهد بود و احتیاجی به این که از قبل ثبت نام کنید چون دوستان تلفن کردن نخواهد بود. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
روز شما بخیر.
روز بخیر بفرمایید.
من یک پسر ناتنی دارم که روز 40 سالشه و بچه 17 سالشو در مدرسه شبانه‌روزی در شرق آمریکا گذاشته و خودشون منتقل شدن با خانومش که مادر بچه نیست در اروپا زندگی میکنن.
چرا؟ چه مدتی است گذاشتنش؟
حدود الان 1.5 سال هست که در گذاشتنش. برای اینکه من نمیدونم، منم همین سوال دارم میخوام بکنم برای اینکه شاید راحت تر بودن. در هر صورت بچه در وضعیت خوبی
ببخشید نیست. اگر آدم ها میخوان راحت تر باشن چرا بچه میارن؟
والا این بچه اتفاقی شده، یعنی موقعی که در دانشگاه بود اتفاقی انجام شد و هیچ وقت با مادر بچه ازدواج نکرد و خودش خیلی دلش بخواست که فادر باشه و خودش پیشنهاد کرد که بچه رو نگه می‌داره و به اتفاق مادر بالاخره چند مدتی نگه داشتن. مادرش خیلی باعث تو ریهب رفت و از این چیزا و خودش بچه رو برد در شرق آمریکا و خیلی موفقی هم هست، خیلی از نظر مالی و درسی خوب بوده. و بعد از اینکه چند سال گذشت با دختر خانم ازدواج کردن و بعدم بچه رو گذاشتن توی یک ریچ به اصطلاح
شبانه سکول. بله
بله، بچه الان در وضعیت خوبی نیست و پدرش زیاد احساس مسئولیت دیگه نمی کنه. میگه من کلی پول تالا پول خرج کردم اونا و این بچه خوب نمیشه و یه جوری باعث این شده که شاید بیشتر رو خانم من فشار میاد و روی دایی قبلی مادر بچه فشار میاد. اتفاقا خانم جدیدش هم خانمی بسیار خوبی هستن و خیلی هم با بچه خوب هستن. من مدتی رفتم اونجا و با اونا دو سه روز بودم و خیلی خوب بودن همه با هم، ولی بچه کول تاف کیری هست که در مدرسه، در همون مدرسه نمرات بسیار بسیار بدی میگیره و امیدی ندارن که این اصلا قبل های اسکول رو تموم بکنه و متاسفانه یک سالم از دست داد به خاطر بیماری که داشت. اینم روش اومد.
چه بیماری؟
سرطان گرفته بود ولی الان خیلی خوب شده.
یعنی بچه سرطان گرفته بود؟
بله.
خب این که ببخشید، این که مادر که نداره، پدر که نداره، بیماری هم که داره
بله.
کسی هم که نمیخوادش.
بله، خیلی باعث این شده که اشکال خانواده شده و خانم منم کمی تشویش دارن و من یک نامه، حالا من دلیل این که مزاحم شما شدم این که یک نامه‌ای برای پسرم نوشتم، پسر ناظرم نوشتم و چون خانمم صحبتی با من روی به این زیاد نمی‌کنه.
مسئولتون از خانمتون همسر شماست که مادر بندن. مادر اون
نه، مادر بچه، مادر خود بچه که اصلا هزار
نه نه نه، مادر فرزند ناتنیتون که می‌فرمایید که این آقای 40 ساله مادرش همسر الان شما.
بله بله.
خب
بعد با من زیاد صحبت نمی‌کنن، شاید من نباید دخالت بکنم. در هر صورت من چون اینا رو دیدم و بیشتر خیلی واقعا با هم خوب هستیم، همه خیلی پسر خوبیه، یعنی با هیچ نگرانی من از پسر اون ندارم و خوشحالم که شاید کمکش بکنم. و یک
یعنی چرا میفرمایید پسر خوبیه؟ مقصودتون
چیه؟ یعنی هیچ، بسیار موفق، همه چیز
نه خوب. نه من شما آخر راجع رفتید، من راجع به اون جوان 17 ساله صحبت میکنم.
نه اون جوان 17 ساله اونم پسر خوبیه، قد بلند ماشاءالله همه چیز خوب، ولی درس نخون، دنبال لذت، هیچ خوب های سکول هم قبول نمیشه دیگه. این خوب برای پدرش که یک آدم موفقی است و خیلی هم بهش از نظر مالی میرسه، چون بوردینگ سکول اونجا خیلی ارزون نیست و پول براشون مسئله این. ولی
آخه مشکل بچه که پول نیست خورد. بله، مشکل بله. بچه بی پدری، بی مادری، بی مهریه. مثل اینمونی که بنده خون شما رو بگیرم یه میلیون دلار بهتون بدم. بله. خب آخه این چه فایده ای داره؟
بله. و این باعث این شد که من یک کمی اینوالو بشم، چون یک مهمونی داشتیم، چون خانم من یک برای خانمم یه نامه نوشتن به نفسارمون که این دیگه من نمیتونم ادامه بدم این جریانو.
چه چیزی رو ادامه بدم؟
که بچه با اینا باشه، میخواد یه کاریش بکنه بچه رو. این نامه رو نوشته.
آخه نامه بچه که فرمودید بوردینگ سکوله.
بله الان بوردینگ سکوله.
خب
ناپسری بنده یک نامه برای مادر خودش نوشته که همسر من باشه، که تکلیف اینو من نمیدونم چیکار کنم.
بریم
با داییش صحبت کنین، من دیگه نمیتونم نگه دارم. یه همچین حالتی.
آخه اینا که نگرش نداشتن، اینا که گشتن بوردینگ سکول رفتن خودشون اروپا.
بله متوجه هستم آقای دوست.
من قصد این است که پول دیگه نمیخوام بدم.
نه نه پولم میخواد بده، هیچ مسئله ای نیست.
پس چی نمیخوام؟ من
اصلا بوردینگ سکول میگن حتی فیلیر اونجا. میگه من نمیدونم، میگه من چیکار بکنم دیگه. یعنی دنبال چاره میگردم.
اصلا به ایشون ابدا دنبال چاره نگردم. مثل اینکه بنده برگردم بگم یکی از گرسنگی میمیرم، همینجوری دارم دنبال چاره میگردم. یه لقمه نون میخواد. بچه ای که اینجوری است بیمار، احتیاج به کمک داره.
بله منم برای این اینوالو شدم که خانم منو در جریان زیاد نمیذارن، البته ولی من خودم میگم رفتم با اونا دیدم پسر خیلی خوب، پدرش خیلی خوب، ولی خب این
از نظر من هر دو خیلی بد. نگید قربونتون بره. آخه ما ایرانی ها یه چیز ها مثل اینه که بنده برگردم بگم ایشون خیلی کوتاه قد بلندیه.
آخه
دل اون بی خودی خیلی خوب یعنی چی؟ یه سب کنید، یه آدمی بره از یه زنی حامل بچه دار بشه که باش ازدواج نکرده، مادر اینقدر برات باشه که تو ریاب باشه ورش داره، بعد بره با یکی دیگه ازدواج کنه، بعد بچه رو بذارن در حالی که بچه تکی بزن شبان روزی، خودشون برن یه قاره دیگه زندگی کنن، بعد حالا ناراضی هن.
بله منم اینا رو میدونم آقای، و چون خانمم خیلی ناراحتن و دلشون نمیدونم این دایرکتلی شاید بخواستن که من اینوال بشم یا نه، گفت این نامه رو به من نشون داد که این نامه رو نوشته و گفته که با خودش و با دایی بچه در تماس باشیم که ببینیم چیکار برای این بچه بکنیم. در هر صورت من از کسی دیگه که مهمونمون شنیدم که خانم من گفته بودن که من اصلا اینوال نمیخوام بشم یا برام ایندیفرنت و اینا، من دیگه نامه‌ای
برای گفته بود من اینوال نمیخوام بشم برام.
خانم بنده به مهمونمون گفته بود، من از مهمونمون شنیدم که خانم بنده گفتن من اصلا ایندیفرنت هم به سافرینگ بچه‌ش هیچ اهمیت نمیدم اینا. حالا من یه نامه نوشتم، ایمیل کردم برای پسر خواندم، چون من خیلی از نظرهای دیگه هم کمکش کردم، فکر کردم این نامه کمکش میکنه. 4 تا مطلب رو براش نوشتم و گفتم که من خودم هم چون یه بچه دارم خیلی درس نخون بود، خیلی بد بود.
نه رو وارد اونجا نشید، توصیه شما خب
بله، توصیه من این بود که چون من راجب خودم راجب بچه خودم که خواهر ناتنیمون باشه و واسه 3 سالش هم بیشتر نیست، این فیلیر بود در تمام الیمنتری سکول و من شروع کردم کارم رو کمتر کردم و به این بچه رسیدم، پرسنلی رسیدم، یعنی هر روز و هر شب بهش درس دادم. بچه که دی میگرفت از مست حالا شده A و B، تمام درساش الان A و B. خواستم بهش این نامه رو بنویسم که نه از نظر پدر به پسر، از نظر دو تا پدر، چون هم اون پدر هم من پدرم، اون زودتر پدر شد تو بنده. خواستم بهش بگم که اولا برای خودت این نامه رو نوشتم، برای خودت ناراحت نباش، نمبر 1 تو یو هاد ا بد اپل، درست شد باید باش دیل بکنی. دوم نوشتم که برای انسان پلژر لذت در موفقیت نیست، برای اون باید یه کاری کنیم که این پلژری که میخواد در موفقیت ببینه. بعد گفتم آدمایی که مثل تو هستن آدمای اتوماتیکن، مثل ساعت اتوماتیک، خودشون درسشون رو خوندن و خودشون موفق شدن، ولی بعضی آدم ها هستن که احتیاج به کوچ دارن همیشه، مثل بچه خود من و بچه تو. حالا اگه تو این کوچ رو بکنی شاید موفق بشی. Personal tutoring could work. بعدم ultimately بهش نوشتم که این my bold and unsolicited advice بهش دادم که بچه تو 1 سال دیگه وقت داری که این بچه رو تربیت کنی در زیر خودت، و گفتم که این بچه وگرنه این میشه هیچی، میره فوقش مکدونالد. گفتم بچه تو الان بردار و بر برش انگلستان ایمیدیتلی و ازش تیک کر کن. و 2-3 روزه که این جواب منو نداده، خانم من با ما حرف نمیزن. حالا میخوام ببینم من چی کار بکنم، ادامه بدم این نامه رو یا یه دور دیگه اینوالو بشم.
نه ببینید عزیز، شما داستانی که هست حسن نیتتون رو من میفهمم بسیار عالی، ولی مثل این است که شما بگید شنیدم یه کسی بیماره، رفتم تو دواخونه 7 تا قرص برداشتم براش فرستاد، آخه تشخیص داده نشد. شما ممکنه با یه بچه روبرو باشید که احتیاج به یه کمک حرفه‌ای داره، اصلا مسئلهش درس نیست.
نه کمک حرفه‌ای هم گرفتن، سایکولوژیست هم بردنش، ADD تستش کردن، هیچ چیزی نداره. سالم خوب، خیلی هم قد بلند و خوش رو، خیلی هم همه چیز.
بنابراین ای حرف شما این است که بعید میدونم، من حرفتون رو قبول ندارم عزیز. شما با یه نگاهی که میکنید خیلی آدم خوشبین و مثبتی هستید، بسیار از این بابت خوشحالم، ولی واقع بین نیستید. این بچه که شما برای من دارید توصیف میکنید اگه همه چیز خوبه هیچ اشکالی هم نداره، مسئله درس نخوندنش، درس نخوندنش رو شما نیم ساعت بذارید در اختیار من پول بهش میدم کمکش بمیره درس بخونه، آخه اصلا موضوعی نیست. برای پدر
گذاشتن در 3 جای مختلف گذاشتن که پدر انقدر زیاد کار میکنه که به بچه نمیرسه.
عزیز من، پدر قرار نیست به بچه برسه، شما تجربه خودتون رو مبنا قرار ندید برای همه. بله به پدر که نمیتونه بیا روزی 4 ساعت بشینه بچهش درس بده. بله اصلا بچه 17 ساله که کدوم از 100 تا بچه 17 ساله یکیش با باباش نمیشونه درس بخونه. حالا شما دومی ببینید، تشخیص درست نیست. من مطمئن نیستم، یعنی اصلا قبول ندارم که ایشون بچه درستیه. من نمیدونم بچه یک پدر نداره، مادر نداره، فلان گر بر هیچ عیبی نداره، آخه اصلا قابل قبول برای من نیست. این مثل این است که شما و من همدیگر ببینیم فکر کنیم قلب اون عیبی نداره، ولی دکتر من میگه تا الان عمل نکنی میمیری. آخه ببینید، نه اون نگاهه اونجوریه. پیشنهادتون رو میفهمم، نه شما اصلا حرف یه چیز دیگه است. همیشه عرض کردم اول تنها مهمترین تشخیصه. یکی من بگه که این بچه مریض نیست، حتی بچه ایست که درس مثلا میخونه یا نمیخونه، اونو میشه حل کرد.
مریض نیست، تشخیص داده مریض نیست در واقع، و تنبله، کول کید، نمیخواد درس بخونه،
اصلا معنی نمیده عزیز. اصلا این حرفا ببینید اینا همچی چیزی نداریم، یعنی ماجرای این که کول کید اصلا هیچ، اینا لغت هاییست که نه معنی داره، همه جور میشه تعبیرش کرد. بچه‌ای که نمیخواد درس بخونه معناش اینه که انگیزه نداره و هدف نداره.
بله.
نه صبر کن. بچه‌ای که انگیزه و هدف نداره میتونه خودش هم بکشه. دیپرشن اسمین. اسمین تنبلی نیست.
بله.
نه ببینید تشخیص رو شما مشخص بکنید، یعنی حرف شما این است که یه ارزیابی کامل بکنن. این ارزیابی معناش فقط بیماری نیست، معناش حالات انسانیش هم هست. یه آدمی است که دروغگو، آدمی است که سوء استفاده چیه، آدمی است که کلاهبرداره، آدمی است که حق بازه، آدمی است که خوشگذرونه، همه اینا میتونه باشه. اینا بیماری میتونه نباشه، ولی یه ویژگی‌های روانی است که میشه مشکلش رو حل کرد. اون تا تشخیص داده نشه کار نمیشه کرد. توصیه های اینچنینی گفتم یه فرستادن یه مقدار داروست برای یه بیماری که نمیدونیم چه هست.
ولی آقای دکتر اگه در هر صورت توصیه من که بچه رو با خودتون ببرید
معلوم نیست کار بکنه، معلوم بچه میتونه بره اونجا تازه برخورد بیشتر پیدا کنه خودش هم بکشه. آخه معلوم نیست عزیز، معلوم نیست اصلا بچه بخواد به اونا باشه. شما 10 تا بچه 17 ساله داشته باشید، دو تاشون نمیخوان با پدر مادرشون شاد باشن.
بله.
خب اینا نه تشخیص است، حکم کلی صادر کردن کار خطرناکی است. بنابراین حالا شما با حسنیت کاری کردید، امیدوارم نظرتون درست باشه.
من متاسفم که بچه یه دفعه بیاد سراغ ما.
خب حالا اون ببینید اون قصه دیگه، حالا چه دفعه بدبینم شدید. به هر حال مواظب باشید. میخوام روی خط باشید اگر.
بله روی خط هستم چون تموم نشده.
شنگا نجمن با ما باشید.
ماست و نزیر و ماست و خیار آبری، دوغهای گازدار و ساده آبری، زرشیر آبری و ماست پروبایوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فراورده های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی نظیر و عالی. آبری 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 آبری
بیدلیلی فهم ازشون تعریف میکنن، چون کار رو با پیشرفته ترین دستگاه ها انجام میدن. مهم اینه که اعتماد به نفس شما بیشتر میشه و نتیجه اینقدر خوبه که احتیاج نیست برگردی. مهمتر از همه این که هزینه زیادی نداره و میتونی کلی صرفه جویی کنی.
نیولوک سکین سنتر، دفع موهای زائد بدن با لیزر با استفاده از قوی ترین دستگاه های موجود در کل آمریکا.
از بین بردن چین و چروک‌های صورت، اکنی و درمان سلولایت در محلی کاملا دوستانه و زیر نظر پرستارهای خانم و پزشکان مجرب 6 روز هفته.
نیولوک معمولا دو برابر کارایی مراکز دیگر را با نصف قیمت به شما عرضه می‌کند. تلفن 818-662-5005 818-662-5005 نیولوک سکین سنتر 818-662-5005.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
با محصولات کارو طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارو مزه داره فراوون، محصولات کارو مزه داره فراوون، کارو 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 کارو.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی، در سه نوع، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون،
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، فقط خواستم بیشتر سوال کنم ازتون که آیا من خوب کاری کردم که اصولاً این نامه رو براش نوشتم؟
بعد از شما چرا دنبال من اصلا نمیدونم عزیز.
شما بعدم نصب کنم با خانومم چجوری رفتار کنم؟
هیچ، نه ببینید، نه شما مسائل با هم مخلوط میکنید. شما به نظر من اگر اون حرف آخر رو نزده بودید که میترسم بیاد اینجا با حسن نیت
نزدم هیچ وقت، این فقط از تو سینه من است در اومده از ذره به شما، هیچ وقت هیچ کی نگفتم.
من درباره انگیزتون دارم صحبت میکنم که به سینه‌تون کار دارم. بله بله. نه به سایه‌تون. بله. نه ببینید، مرزم این اصلا اون به کنار. عرض با این است که یک کسی میبینه یک کسی رنج برای یه نظری داره، تموم شد.
بله.
شما من میگید که نظرتون مفیده و موثره، میگم 99% نه.
نه
برای که به موضوع ارتباط نداره. یعنی اگر به من میگفتم هرگز همچه حرفی نمیزدم، بلکه من نمیدونم اصلا بچه با رفتن به اروپا میتونه از هم پاشیده بشه.
آخه اونجا هم که کاری نمیتونه بکنه تو بوردینگ سکول، هیچی، از مدرسه بیرونش میکنن.
بکنن آخه، چرا شما یه دفعه فکر کردین مسئله فقط از مدرسه است؟ بچه که این مریضه داره میمیره، حالا مدرسه هم نره، بنده وقتی میمیرم دیپلم باشم یا لیسانس فرقش چی؟
آخه حالت روانیش هم خیلی بد نی؟
خب پس ما مشکلی نداریم،
فقط درس نمیخونه.
خب نه، من نظر شما رو قبول ندارم عزیز.
بله.
اصلا قبول ندارم. اگر اینجوریه که حالا درس بخون.
بله.
درس خوندن که با بردن بچه کنار، بچه 17 سال و نیمه بردنش به اروپا کنار بذارم، درس خون نمیشه. این کدوم تا را این دوای کدوم درد بوده؟ و بعدم پدر آخ عزیز، شما من بگید از 100 تا پدر کدومشون روزی 4 ساعت میشینن و بچه‌شون درس بخونه؟
والله من میخونم.
من سوال راجب شما نکردم. مثل اینکه من برگردم بگم چند تا قاتل تو این شهره بگید، یک نفر میشستم شه آخ قربونتون، ما با درصدا کار داریم. شما که نمیتونید مسئله خودتون رو ملاک خلقت بگیرید. شما چرا فکر میکنید نظر شما یا چیزی که شما انجام دادید درسته، همه ای بکنن درست جواب در میاد؟
حالا فرض میکنیم ایشون مریضن، چی کار بکنم با این بچه؟
من عرض کردم تشخیص عزیز، تشخیص که ایشون مریضه یا نه، و بعدم اشکالی که داره کجاست. آدما مثل اتومبیلن، وقتی خراب شدن باید فهمید کجاشون خرابه، اون موقع میشه حل کرد، بدون اون که نمیشه. من گفتم اتومبیلم خرابه که شما نمیتونید بگید سیم اونجا رو بکن.
یا آخرام که میتونم باید دخالت بکنم یا نکنم؟
اصلا مسئله دخالت شما نظرتون رو میگید.
خب من الان نظرمو بهشون گفتم، دو روزه که هیچ ریسپانسی نبوده از طرف خواهرم.
شما چه انتظاری دارید که مردم به شما جواب بدن وقتی شما نظرتون رو میگید؟
بله.
شما توی مهمونی نظر دارید انتظار دارید جواب بدن؟ ببینید توقع شما درست
اصلا منم خب یه جور پدرم، برای پسرم باید جوابی بدم.
اصلا شما همچی حق انتظار
دخالت پس نکن.
من همچی حرفی نزدم عزیز. ببینید شما واژه‌هامون با هم نمیخونه. شما بگی من الان رو خط رادیو نظر میدم، ولی بعداً انتظار دارم کسی انجام بده. حتی درست عکسشو میگم، سر مسائل عقیدتی میگم اگر افکار و عقایدتون شبیه منه لطفاً تو شک کنید، اگه عقیده متفاوتی دارید لطفاً نگه دارید. ما که قرار نیست وقتی نظر خوب به مردم میدیم بعداً طلبکارشون باشیم چرا جواب ندید یا چرا نکردید. شما نظر خودتون بدید، خودتون رو خلاص کنید. نه حرفتون رو زدید، دنبالش هم نگید. اگر نظرتون خواستم برای این نظر شما، به نظر من به صورت کلیه، مثل این است که من بگم خانم آقایون برید بچهاتون خوب بار بیارید، یا مردم جهان با هم مهربان باشید، بعد میگم من حرفامو زدم. حرفی من نزدم، این حرفا رو که مردم بلدن. مشکل اینه که چجوری باید مشکل بچه رو وقتی که فرض کنید درس نمیخونه حل کرد، اون سواله، نه اینکه بچه ها رو خوب تربیت کنید. سوال بنابراین خودتون درگیر نکنید، ان شاءالله هم که مشکل نداره. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
اسم خواهم، من سوالی داشتم. من یه اشتباه، مرتکب اشتباهی شدم در مورد خواهرم حدود 2 ماه پیش. بعد یه احساس گناهی الان به هم دست داده، احتیاج به راهنمایی شما دارم. این که مدتی بود من شک کرده بودم به خواهرم که این یه مریضی به نام بولیمی داره، خیلی خیلی جسه خیلی ضعیفی داره، ولی غذا خیلی فراوون میخورد. بعد مشکوک بهش بودم که این میره و بالا میاره. بعدش حدود 2 ماه پیش شوهرش اینجا بود، هیچ وقت این جرأت رو با خودم ندادم که مستقیم با خودش صحبت بکنم. بعد 2 ماه پیش با شوهرش خونه ما بودن، من با خودش چیزی نگفتم، این خودش برگشت خونه، ولی شوهرش اینجا پیش ما بود، من به شوهرش گفتم، بهش گفتم که من مشکوکم که خواهر من داره به اصطلاح فراوون میخوره و میره بالا میاره اونا. بعد گفتم یعنی تو چیزی رو نمیدونی؟ گفت که نه. و گفتم که ولی تا اطمینان پیدا نکردی، حالا تو که برگشت خونه، تا اطمینان پیدا نکردی برو، یعنی اینو دقیق باش، اگر مطمئن شدی بعد ازش بپرس. بعد خلاصه پرسیده بود، اولش که اون اقرار نکرده بود و بعدش گفته بود که آره 4 سالی که من این کار میکنم. بعد گفتن همان و گفتن من همان، و الان اختلاف خیلی زیادی که این شوهرش داره اونو، یعنی میره دنبال وکیل و طلاق و اینا.
برای چی دنبال طلاق داره میره؟
برای همینی که این چرا این کارو کرده، که این مخفی کرده از شوهرش.
این چه نصب کنید؟ ببینید، اول انگیزه شما و هدف شما مهمه که چرا گفتی. به نظر من در بیماری این چنین خطرناک و کشنده هم هست باید باش برخورد درستی میکردید، ولی حالا توی شرایطی گفتید، شاید کار مناسبی نبوده اما عیب زیاد دارید. دوم، شوهر رفته به زنش گفته، اونم قبول کرده، حالا وقت معالجه است. ایشون اگر اینو بهانه کرده برای طلاق، هیچ ارتباطی با هم نداره. مثل که شما تشوردید خونه من شام مهمونی، شب رفتی تصادف کردی، مسئولش منم؟ اینا شما چه ارتباطی به هم میدید؟ اونا دنبال بهانه میگشتن یا ایشون دنبال بهانه میگشته؟ حالا شما احساس گناه میکنید که اونا دارن طلاق میگیرن به خاطر اینکه شوهر متوجه شده زنش بلومیکه؟ نه، به نظر من اون بهانه است، اون بازیست. برای که من اگر فهمیدم پسرم، دخترم، همسرم مریضی داره، طلاقش میدم، میندازمش بیرون، یا اینو بهانه میکنم؟
میگه به خاطر سلامتی اون این بهترین راهی که من ازش جد. من خیلی اهمیت داره، زنم برام خیلی دوستش دارم، ولی بهترین راه اینه که با جدا بشیم.
دروغ مستنیده. دروغ، حرف بی خود، به همین ساده. مثل این که من برگردم بگم چون من فکر میکنم این آدم ای زنده باشه ممکنه گناه بکنه، میخوام سرشو ببرم و کشتمش، چون نمونه، بی خودی نمونه، گناه بکنه. این بزخرفات تو بحثای اعتقادی هم متاسفانه داری خانم. اگر یکی بخواد پرت و پلا بگه، به شما چه ارتباط داره؟ شما به من بگید که در قسمت اول من خیلی کار مناسبی کردم، میگم نه، ولی نه به خاطر اینکه مسئله طلاق مرتبطه. عزیز، شما مهمون دعوت کردید، اومدن تو خونه، اونجا سر یه موضوعی زن شوهر دعواشون شده، جدا شدن، تقصیر شماست که مهمونی دادی؟ اگه مهمونی نبود اون حرفا زده میشد، اونا طلاق نمیگفتن. کی میخواد گول بزنید؟
خب از نظر شما مثلا من باید چطوری باید میگفتم؟
چی شما با خواهرتون در میون میذاشتین؟ اون مهمترینش بود. ولی حالا اصلا من اونقدر برای شما به دلیل اینکه مسئله بیماری هست که احتیاج به کمک داره و دیگران باید بدونن، یعنی کمکش بکنن، نمیگم کار درست و مناسبی کردید، ولی اونقدر کار عجیب و غریبه که احساس گناه کردم. ولی شما به من میتونید بگید من احساس گناه دارم چرا به خواهرم گفتم، به شوهرش گفتم، اما اصلا نمیتونید بگید اینا دارن طلاق میگیرن من مربوط. اون هیچ ارتباطی به هم نداره. اون روابطی است که همه میتونن، من الان میتونم بگم که توی رادیو من حرفی زدم، یک کسی از دست من عصبانی شد، زد به ماشین جلوی، یا من تو رادیو حرف زدم براش جالب بود نشست و بنابراین وقتی رفت خونه همون موقع یه سنگ افتاد خورد تو سرش. ای من حرف جالب نمی زدم، اون سنگ قربونتون برم. ما دنیا روابط علت و معلولی، روابط بستا بلا واسطه و بلا فاصله است که مسئولیت داره. بنده فرض کنید کلاس دارم، اگر بعد از کلاس هم یکی رفت تصادف کرد، بعد میتونه بگه خب این کلاس نداشت، ما موقع شب تو سر چهارا چیکار می‌کردیم؟ پس مسئولش اینه. من حالا ناراحت بشم، من باید بیمار باشم؟ به من چه مربوطه؟ خیلی هم تو کلاس من هستن که اگه تو کلاس من نبودن تو خیابون تصادف کردن مرده بودن. حالا اونا میان به من میگن خیلی ممنون. ما که مسئولیت غیر مستقیم حوادث رو نداریم. شما در حد کار خودتون مسئولیت داری، اونو میتونم بفهم، خارج از اون نه. علاوه اون آدمم بهانه کرده، دروغ میگه.
ولی آقای دکتر، اینی که من به خودش نگفتم، چون با شناختی که نسبت به خواهرم داشتم میتونستم که منکر این قضیه میشه. البته دیشب خودش
نه، سب کنید.
بله.
نه شما بله. حق ندارید چون کسی منکر میشه حالا باید بریم به یکی دیگه بگیم. منکر میشه. شما وظیفتون گفتن و بعدم به درستی میگفتی موثر بود، بعدم تازه میگفتید اگر چنینه برو دکتر. این اول قضیه. نه ببینید، بعدم شما اگر به من میخواید بگید به دلایلی که هست من اونقدر کار نامناسبی هم نکردم، من حرفی ندارم. من که از اول به شما گفتم موضوع اون نیست. چرا شما ببینید مثل این است که ما الان یه کسی رو کشتیم هی میگیم نه من دو تا تیر زدم یا یه تیر یا از چپ زدم یا از راست یا تاریکی بود یا رو. اونم موضوعی مهمی نیست. شما موضوع خودتون و گفتنتون رو فراموش کنید. اگه میخواید کمکی کنید کوشش کنید ببینید چه خبر است که میتونید به اونا کمک کنید که انتخاب درستی بکنن. ای بسا، اصلا نمیخوام ای بسا این طلاق انتخاب درست هم است، برای که این آدم بهانه میکنه و این را اصلا ازدواجی نداشتن یا زندگی الان ندارن یا اصلا این خودش گرفتاری است. معمولا هم حالت بلومیک میدونی ناشی از غیر واقعی بودن و خشمگین بودن آدمی است و بعدن یه مقدار به هم ریختگی ذهن و ظاهر که برمیگرده به این که فکر کنن خواستنی و دوستاشه نیستن. بنابراین مسئله پیچیده تر از این است. قسمت خودتون رو بذارید کنار ببینید چه میتونید بکنید.
بله ولی
خود خواهرم بذار بکنید سر خانم روی خط باشید بذارید پیام‌ها رو بشه من در خدمت شنگ و نجم با ما باشید.
عزیز دلم قربونت برم بله رو بگو آخه دیگه دیر شد این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو تا پر بکند بهبه میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
JK Entertainment and Mystery 4 proudly presents شنبه 23 ژانویه 2010 Gibson Amphitheater Los Angeles.
شب هجرون دیگه تمومه.
یک شب با هم و در کنار هم. معین
سراب اومد و خواب اومد و
جمشید
دارم امید که روزی بری جنون
جمشید for the first time in Los Angeles.
خوش آمدی به خانه دل.
معین و جمشید با هم و در کنار هم در گیبسن امفی‌تئاتر لس آنجلس.
پس از آن غروب رفتن اولین شروع من باش. شعر و غزل نمیتونه وصفت کنه.
برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-472-6118 و یا 08 ایرانیان تماس حاصل فرمایید.
آیا بعد از تصادف هنوز هم از درد رنج میبرید؟ دکتر مهناز عزیز با فوق تخصص در درمان سردرد، گردن درد و کمر درد بهترین رابطه در تشخیص و مداوای شما. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مهناز عزیز با شما گفتگو خواهند داشت.
ندا زمان وکیل مهاجرت شما را در تمام مراحل دریافت اقامت آمریکا صادقانه یاری می‌دهد. 213-381-3777 213-381-3777.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقا دکتر، من دیشب از یکی از خواهرای دیگم شنیدم که این خواهرم متوجه شده، یعنی شوهرش بهش گفته که به اصطلاح من بهش گفتم، بعد برخلاف تصور من که بعد زنگ زدم با خواهرم صحبت کردم، به من گفت که قسم خورد، به من گفت که من خیلی خیلی خوشحال شدم که تو اینو به من گفتی، به اصطلاح شوهر من گفتی اینو، چون هر کسی دیگه اگه به خودم میگفتی یا هر کسی از هر طرف دیگه ای وارد میشدن من منکر میشدم. تنها کسی که میتونست، چون تو زندگی من بود، میتونست بفهمه، یعنی نمیتونستم منکرش بشم، شوهرم بود که اگر هر کی به من میگفت میگفتم که نه و باهش قطع رابطه میکردم. ظاهرا میگفت من خوشحالم از اینکه گفتم، ولی الان اون احساس بدی که من دارم و نمیدونم، اینی که انگاری یه بنزینی رو زندگی اینا من باعثش شدم که
سرکو خانم مثل که خوشحال دوستان لطف میکنن تلفن میکنن ولی برز من کاری ندارن. آقا قربونتون، شما خود افکار عجیب و غریب داشته باشید، شما میخواد بگید سه تا میشه اتوبوس ببنشه. آقای خانم
من از برای همین راهنمایی
عزیز راهنمایی یعنی چی؟ شما گوش نمیدید. شما بعد از اون صحبت های من تازه برگشتیدم حرفا رو تکرار میکنید. من میگم به شما چه مربوطه؟ شما من میگید گفتار من، عرض منم حتی دیدی، گفتار من مناسب بوده، میگم نه، شما بود با خواهرتون حرف میزنید. خواهرتون میگه هر کی دیگه من میگفت قبول نمیکردم، شوهرم گفت زیر بار میرم، یه کمی درست میگم بیخود. دوم شوهر اومده بهانه کرده حالا که تو اینجوری هستی من میخوام طلاق بگیرم. من دیدید که گفتم ای بسا برخی از اوقات زندگی اینجوری همون بهتر که با بهانه های اینقدر الکی به هم بخوره، برای که معلومه داره به هم میخوره، مسئولیتش با شما نیست. حالا شما یه دفعه خواهرتون یه جوری حرفی زده که شمایی که فکر میکردید کار بدی کردید به این نجرسی کار خوبی کردید و چون این حرفو باور نمیکنید دارید خودتون اذیت میکنید، برای که فکر میکنید واقعیتی نیست، برای که همتون معلومه دارید بازی میکنید. من علت ناراحتی شما اینه. فعلا شما ببینید عزیز، شما حرفی رو که نباید میزدید گفتید، اما موضوع مهم و بزرگ و عجیب و غریب نیست، یا اشتباه در یه قضاوت تموم شد. در اون حدم شما مسئولید، یعنی شما به نظر من میتونستید بگید بسیار متاسفم که همچین قضاوتی کردم و همچین حرفی زدم، مهمم نیست جوابش درست یا غلط باشه، از این بابت متاسفم ببخش. این اول و آخر کار شماست. این که اونا دارن جدا میشن به شما مربوط نیست. این که خواهرتون آمده میگه خوب کاری کردید، هم خیلی خوب کاری نکردید، شما هنوز کار بدی کردید، اونم سر جای خودش. خواهرتون هم که حالا حرفی نداره، شما یه دفعه در حالی که نه کسی میگه شما کار بدی کردید، شما یه دفعه از توش یه چیز دیگه چرا در میارید؟ شما چرا نگران چیزای دیگه اید؟ پس نشون میده همه دارید بازی میکنید. شما حرفایی که میزنید واقع بینانه و صمیمانه و صادقانه نیست. فکر میکنید خواهرتون در رول بازی میکنه، شوهرش در بازی و بهانه در میاره، شما هم یه نگرانی دارید که 6 ماه بعد یه سال بعد بگن این زندگی خواهرشو به هم زد. خب همش بیخود، همش حرفاییه که همیشه میشه زد. بنده میتونم رو این خط رادیو مسئولیت مرگ یا به هم ریختن زندگی هزاران نفر داشته باشم، فقط یه آدم بیمار بدبخت بازی نرفا بود بزن که اصلا روابط انسانی رو نمیفهمه و دنبال بازی و بهانه میکرد.
از خواهم آقای دکتر، بر این توی این ایام کریسمس این اومده بود، خواهر من اومد سفر و دوباره مجددن اومد اینجا یه هفته، بعد شوهرش از ماها میخواست که پاس اینو ورداریم که این بر نگرده به خونش. آیا این به نظر شما درسته که
نگفتم همه بازیگری، برخی از اوقات یک کارهای از این قبیل غیر قانونیه و چه خوب بود اگر آدم ها رو میبردن زندان، چه برای این توصیه چه برای اون دخالت ها. آخه شما نگاه کنید چی دارید حالا وارد بازار بحث میکنید. یک کسی به شما برگرده بگه حق یه آدم رو برای داشتن گذرنامش و رفت آمدش رو یکی دیگه به فرمان یکی دیگه بگیره، و این تجاوز عزیز، این تجاوزه، این زوره، این ظلمه. مثلا بسید این است که من به شما بگم ببین بزن تو گوش اون پلیس، یا این چاقو رو بکن تو شکم اون، بعد شما سوال کنین که ما بکنیم یا نه. آخه این چه سوالیست؟ اصلا اون چرا باید همچی جرأتی بکنه؟ چرا باید همچی روابطی وجود داشته باشه؟ و بعد شما سوالتون
نه اون منظورش این بود، میگفت که تنها کسی که میتونه کمک بکنه خواهراشن که به اون میتونن. من هیچ کاری هدفم برنمیاد.
منم فکر میکنم، سرکار خانم قربونتون، منم فکر میکنم که تنها کسی که میتونه این آدمو یه چاقو بزنه شمایید. میزنید برای من؟ این شد حرف؟ از کی تا حالا ایشون خدا شده؟ از کی تا حالا ایشون تصمیمات عادلانه، منصفانه، مهربانه، سازنده میگیرن؟ آخه شما همینجوری یه آدمی که به نظر من دیدید که مشخص گفتم، یه آدمی که به نظر من اونگونه داره حرف بی خود میزنه و دروغ میگه، حالا یه رفع خدا شد و نظرش نظر یک کارشناسی که مسئله مرگ و زندگی رو میشناسه و این موضوع اینقدر مهمه که خواهران باید در این کار دخالت کنن؟ خواهران تو زندگی خواهرشون چه حقی دارن دخالت کنن؟ بنابراین بفرمایید.
از این خواب آقای دکتر، حالا ما یعنی اینجا چه نقشی میتونیم داشته باشیم برای اینه که کمکی باشیم اقلا براش؟
شما به من میشه بفرمایید؟ شما میشه به من بفرمایید 5 دقیقه دیگه که من پشت فرمونم، من برم به سمت چپ یا راست؟ من چه میدونم سرکار خانم؟ شما برمیگرده به این که شما خواهرها چه نوع رابطه ای دارید. شما یادتون باشه دارید من چی میگید. من یه خواهری دارم که بلومیکه، اگر بهش میگفتم این کار میکرد.
بله.
حالا به من برمیگردید شما چه نوع رابطه ای دارید؟ چه صمیمیتی بین شماست؟ چه آگاهی بین شماست؟ چه مهربونی بین شماست؟ چقدر واقعا میدونید و میفهمید درست و غلط کارا چیه؟
نه خب خیلی زیاد نه، برای همین از شما دارم راهنمایی میخوام. بخاطر اینکه شوهرش اون یه کشور دیگه زندگی میکنه، شوهرش اینطوری بهش میگه، بعد حالا ما کشور دیگه زندگی میکنیم، اینجا ما چه کمکی میکنیم که این به مرحله آخر نرسه؟ کار داره، زندگیشو داره، ولی شوهرش داره میگه کارتو ترک کن، نمیدونم خونه رو میفروشیم، طلاق و همه چی، بعدش هم برو پیش خواهرات. اون خودش میخواد کارشو داشته باشه، همونجا دنبال دکتر و اینا درمان بره اونطور که خودش میگه. ولی الان آیا درسته که مثلا اون از اونجایی که خودش علاقه به کارش داره میگه من کارمو میخوام برم و دنبال درمانم هستم، در ضمن خب شوهرش هم این فشار رو روش میاره که بخواد طلاق بگیره و اینا، دیگه تنهای تنهاست اونجا. برای این دارم سوال میکنم که به نظر شما آیا بیاد پیش خواهرش یا اینکه همونجا خودش تنها دنبال درمان بره؟
سرکار خانم، من فقط باید ابله باشم که به این سوال جواب بدم؟ آخه اصلا اینا سوال نیست، من اصلا چه میدونم؟ شما یه سری اطلاعاتی به من میدید که اصلا معلوم نیست واقعیت باشه، اصلا معلوم نیست درست باشه، اصلا معلوم نیست که حق
نظر آخه
اون آقا میخواد
اصلا معلوم نیست درست باشه.
یعنی چی بنده بخوام برم دکتر؟ چه ارتباطی به موضوع داره؟ من میخوام اینجا خودم کار داشته باشم، این چه ارتباطی به موضوع داره؟ کار داشتن اصلا این سوال نیست عزیز.
خب اون یه کشور دیگه هست آقای دکتر، برای این دارم میگم، میگم که میگه که من اشتباه کردم الان میرم دنبال درمان، ولی اینی که فشارهای طلاق و اینا روش هست، آیا تو کشوری که خودش داره زندگی میکنه بهتر درمان بشه یا اینکه بیاد پیش خواهرش، خواهرش به اصطلاح در کنارش باشن؟
من نمیدونم سرگاه، من اصلا نمیدونم. شما اصلا نمیخواید متوجه بشید که اصلا اینا سوال نیست. گفتم من باید فقط یه زاه یا خرورم داشته باشه یا ابله باشم که فکر کنم شما سوال میکنین من باید جواب بدم این جوابه. اصلا داستان خواهرها چی عزیز؟ خواهرها کیان؟ آدما میتونن کنار خواهرشون باشن بدترین اشتباهاتو بکنن. من چه میدونم شما چه جور رابطه ای دارید؟ اصلا اون آدم داره چی میگه؟ اصلا برای چی داره اینو میگه؟
خب شما میتونین اینجا رو سوال کنین، من بهتون جواب میدم.
اصلا شما نشون به من ندادید که شما اصلا آگاهی های اولیه رو دارید عزیز. مثل اینه که شما به من بگید یه کسی مشکلات قلبی داره و اصلا شما هیچ تخصصی ندارید بعد بیاید سوال کنید من جواب بدم. من چرا باید به سوالات جوابای شما فکر کنم جواب سوال منه؟ شما حتی ساده ترین مسائل چه جوری میدونید؟ شما ببینید، شما اومدید رفتید به شوهر خواهرتون گفتید که این بلومی که او رفته گفته اگر هر کی دیگه بود میگفتم نه، اون گفت، بعدم شوهرم گفته حالی که اینجوری شما کن طلاق بگیر. آخه هیچ ارتباطی به هم داره موضوع؟ که حالا یک کسی دیگه فکر بکنه
که اتفاق افتاده. آقای دکتر من چیزی
اصلا همچی چیزی اتفاق نیفتاده دلایل یه چیز دیگه است. به این چه ارتباطی داره؟ اصلا موضوع این نیست. اتفاق افتاده حادثه که تعیین کننده این نیست که واقعا چه خبر است در ذهن و زندگی ها. من چه میدونم عزیز؟ اینه شما اگر خواهر شما میاد من رو خط میشد فهمیدش اصلا چیه؟ بذار راحتتون کنم شمایی که شاید با بدجنسی این حرف رو زدید، من از کجا الان فکر بکنم که کوشش شما برای نگه داشتن خواهر این نیست که از اول با این ازدواج مخالف بودید میخوایی اینا رو از هم جدا کنید؟ من چه میدونم؟ آخه ببینید، همینی که همیشه عرض کردم، تو رو خدا نیاید رو خط وقتی راجع به کسی دیگه است. بذارید خود اون بیاد، نیست فراموشش کنی. امروز تو تلویزیون هم داشتم، کار نمیکنه. برای که من نمیدونم نیت ها چیه، انگیزه ها چیه. بنابراین اگه خواستید برید با خواهرتون، برید با یکی صحبت کنه که ببینید چه باید بکنه. اون وقت اگر بهش گفتن بمون کنار خواهرت، او به او گفتن بمونه، اگر نکنه. من به پیام ها رستم، ممنونم. شنگان عجمن با ما باشید.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سنتا مونیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و جزو جامعه بین مللی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستاین اینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می دهد. مطب در تقاطع وستفود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
Administered by law offices of Mark Rosen.
دخترم پاشو بریم مارکت یک کیسه برنج بخریم. پریشب تو دوره بازی تخت نردمون خونه محمد آقا سرهنگ، خانومش یه پلو خوشمزهی درست کرده بود، از برنجای ما خیلی خیلی بهتر بود. چه قد و بالایی، عطر و طعمشو که نگو.
آقا جون اسمشو پرسیدین؟
آره جونم، خدا نصیب هیچ کس نکنه. خانم سرهنگ گفت کیا لالن اسمشه، اینم شد اسم. یعنی کیا نمیتونن حرف بزنن؟
آقا جون آخه اسم برنج که فارسی نیست، بذاریم بزنم تو کامپیوتر ببینم چی شبیه اونه. کیا لالن. آقا جون اسم درستش اینه لالکیلا، برنج باسماتی لالکیلا با عطر و طعم فوق‌العاده، فلافی یعنی خوب امری میکنه. آقا جون معلوم از بهترین برنجاست.
اینو بهش میگن تکنولوژی حلال مشکلات. حالا پاشو برین دخترم.
برنج باسمتی لالکیلا در کیسه های دهبندی محصول درجه یک هندوستان. برنج باسمتی لالکیلا کینگ آف دی رایس، پخش از نادر تریدینگ. 714-444-2040.
همین هفته در خبرهای تهران هاوس آف لجندز با ارسید، پدیده جدید موسیقی.
نمک لگستان از خبر خبر لگستان از همپیون دستان از خویای
سریار، صدای متقابط صدای دلنشین بهرام فروهر.
ببین چه تماره
نویسنده نسل جدید ایران سهراب، خواننده همه نسل‌ها سایه، به همراه رقص‌های شرقی. خواهشمند است برای اطلاعات بیشتر برای برنامه هر شب با شماره تلفن 818-985-5800 تماس بگیرید. شب که میشه هیچ کجا کابار تهران نمیشه.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای حالاتی.
سلام. ممنون میشم بلندتر صحبت کنید عزیز.
خسته نباشید. الان صدا بهتره؟
ممنونم. بله بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم. میدونم وقتتون تنگه، به خاطر همین اگر هر کدوم که براتون سریع‌تر بود.
نه یکیشو بگی، یکیشو شما انتخاب کنید.
بله. یه چیز خیلی مهمی که هستش، من وقتی که اخیراً حدود یه سال نیم دو سال اخیره که یهو وقتی که یه اتفاقی میفته، مثلا الان که با شما صحبت کردم یه استرس خیلی شدید میگیرم که ضربان قلبم خیلی میره بالا و دستام شروع میکنه به سرد شدن و من فقط میخواستم بدونم که دلیل این چیه. یک استراب خیلی شدید، مثلا یک انزایتی خیلی شدیدی میشه که خیلی سورپرایز میشم. با وجود که اون چیزو میدونستم اتفاق قراره بیفته، میدونستم به شما مثلا دارم زنگ میزنم که اتفاقا امکان داره با شما صحبت بکنم، ولی بازم شروع میکنه به همون نفسام تنگ میشه و قلبم تونتون میزنه و میخواستم ببینم دلیلش چیه. یا مثلا من
سوالت از همون استراب و استرسی که دارید، استراب و استرس برمیگرده یک به باورهای شما، دو به واقعیات دوربرتون. یعنی بله. من اگر فرض کنید فکر میکنم یه حرفی بزنم یکی ممکنه بهم بخنده یا یه کسی فرض کنید به خاطر اون منو تنبیه کنه، خب در وقت گفتن حال خوبی ندارم دیگه، خیلی طبیعی است. من شما چرا من شما وقتی سر جلسه توی مدرسه بودیم میگفتم بیا پای تخت حالمون بد میشد، غالب اوقات احساس خوبی نمیکردیم دیگه، برای که معمولا معلمینم در ایران کارشون این بود که ما رو برن ثابت کنن ما نمیدونیم و در نتیجه آبروی ما بره. پس بنابراین دلیلش خیلی مشخصه، یعنی شما یک باورهای شماست که مثلا من یا دیگران یا حرفی که زده میشه ممکن چنین، دو واقعیت، یک شما یه اتفاقی میخواد بیفته، یه چیزی فرض کنید آخر ماه باید اجاره بدید پول ندارید. نتیجتا این دو تا عامل که یکی باورها و اعتقادات و ذهنیت ماست، یکی زندگی ماست، زمینه رو فراهم میکنه برای فشار روانی اجتماعی که سیستم رو تعادلش رو به هم میزنه، یا استراب که خطر و درد رو برای ما احتمالش رو به وجود میاره. بنابراین من و شما توی مهمونی مثلا بخوایم حرف بزنیم، فکر میکنیم ممکنه مناسب نباشه، به اون بخندن، به اون اعتراض کنن، فکر کنن ما میخوایم خودنمایی کنیم، فکر کنن ما احمقیم، پشت سرمون برن حرف بزنن، دفعه دیگه ما رو دعوت نکنن، یک کسی خیلی با گستاخی با ما برخورد بکنه، جنگ میشه، دعوا بشه، همه این چیزا احتمالاتی است که سبب میشه من پند استاد سخن رو به ذهن بیارم که تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نفته باشد. بنابراین چون نمیخوام عیبم بزنه بیرون، حالا هنر که هیچی، برای که اونم تازه میگن تظاهر است و نمایش، بنابراین ساکت میشم. بسیاری از مردم اصلا در تمام عمرشون توی مهمونی حرف نزدن، 40 سال رفتن مهمونی اومدن جو سلام علیک حال سرکش رو، اون حرفای روتینی که غالبا هم براشون معنی نداره حرفی نزدن. خیلی طبیعی است. یعنی ببینید استراب شایع ترینه. استراب معناش اینه که انسان از آغاز به هر حال فهم و درکش به این نتیجه رسیده که یه خطراتی وجود داره که موجب درد یا مرگه، پس باید از خودم مواظبت کنم. اسم این البته ترسه، ولی وقتی به ذهن انسان اومد تبدیل میشه به یه چیزی که واقعی نیست و خارجی نیست بلکه درونیه، و حالا از ترس فیر میشه به انگزایتی. شما بر اساس آنچه که به من میگید در این پیام میدید که من استراب و استرس دارم، به همجه از که من بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت کودکان که فرض کنید 65 ساعت برنامه بود، 25 ساعت برنامه گشتم راجع به استراب، افسردگی و خشم، یعنی اون مثلث نکبت و زحمتی که گرفتاری به وجود میاره و آدم‌ها یا تو این مثلث زحمت و نکبت هستن که افسردگی استراب خشمه، یا تو مثلث رحمتی هستن که واقعیت و مسئولیت و اخلاقی ریالیتی مورالیتی ریسپانسیبیلیتی. بنابراین ما یکی از این دوتا مثلث رو توش با زندگی کنیم و اینا زمینه فراهم میکنه حالا با گذشت زمان برای غمگین بودن، ناراحت بودن، نگران بودن، کار اینقدر بالا میگیره که میتونه به افسردگی منجر بشه. یعنی من یه آدم دیپرس، یه آدمی بسته، محدود، شکسته، جمع و جور میشم. به خاطر نگرانی‌هایی که پیدا می‌کنم و فشاری که روی من هست. حالا وقتی که فشار در حال هست و سیستم رو داره به هم می‌ریزه اسمش استرسه. بنابراین فشار روانی اجتماعی یعنی یه چیزی که توازن و تعادل منو به هم می‌زنه، مثل اینکه من رای منگه نمی‌ذاره. وقتی که من نگران یه حادثه بدی هستم که در راور و رنج‌آور یا خطرآفرین به هر چیزی باشه، حالا به ثروتم، به آبروم، به اسمم، به زندگیم، به خانم، به خانواده‌ام، به فرزندم، اسمش میشه استرس یا انگزایتی. ترکیب این دو تام که همزادند و کنار هم هستند مشکلاتی رو برای افسردگی و بعدن خشم فراهم میکنه و باید شناختش. بنابراین شما روزی که فکر میکنید من خوبم، تو خوبی، حرف زدن ما نتیجه خوبی داره که من نگران نیستم، چرا فکر میکنید اینو راحت و آسوده عرض میکنم؟ چرا فکر میکنید من رو خط رادیو راحت حرفمو میزنم؟ برای که بکنم من خوبم با یه حسنیتی و با یه امیدی برای که مفید واقع بشه. شمایی هم که دارید میشنوید خوبید، بنابراین من چه نگران دارم از حرفم؟ آخرش اینه که صحبتی میکنم که شما نظر متفاوتی داری داشته باشید، حتی غلطه اگر شنیدم تصحیح میکنم خودم، اگر نه اینقدر میگم تا بالاخره یکی منو تصحیح کنه. تصحیح کردن نظر منم اهمیتی نداره، برای که ما موجودات ناقصی هستیم که اشتباه کردیم و میکنیم و در مسیر بهتر شدن حرکت میکنیم. اما اون چیزی که شما به من میفرمایید، برای که جواب بدم، برای که متاسفانه به آخر وقت رسیدم، شما استراب و استرس دارید و این درست مثل یک کسی است که فشار خون داره، مثل یک کسی است که اضافه وزن داره. یه دلایل و عللی داره و یه راههایی برای از میان بردنش داره و به همین جهت که توصیه میکنم یا با یک کسی صحبت کنید یا یه داناییتون تو این زمینه بیشتر کنید. اون تیپی هم که من راجع به استراب دارم، گرچه اونقدر راجع به استرس توری اشاره‌ای درش هست ولی نیست، اونم میتونه یه مقدمه باشه برای گفتگو. اگر حرف دیگه یا سوالی هست من وقتی دیدش بیل با کمال میل در خدمت هستم. برای خوش آشان با توزاد تمنا میکنم. ممنونم. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
This is attorney Bill Sayed. Our law firm specializes in personal injury. When you or your family members have been injured in an auto accident, our law firm will assist you in getting the medical treatment that you need, getting your vehicle repaired, and getting you in a rental vehicle. The offices of Bill Sayed, our only objective is to get you the highest possible settlement. Call me, attorney Bill Sayed.
و من اولین مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی بیل جی سید تا پایان رسیدگی به پرونده‌تان همراه و هنگام شما خواهم بود. 818-996-3330.
خانم ها، آقایان، 24 ژانویه را در تقویم خود یادداشت کنید، زیرا شگفت‌انگیزترین اکشن سال با نام تیفنی اکشن افتتاح می شود. به شما توصیه می کنیم اگر طالب جواهرات نایاب، طلا، نقره و کریستال های درجه یک هستید، حتما روز 24 ژانویه به تیفنی اکشن بیایید. به علاقمندان مبلمان آنتیک، فرش و تابلوهای نفیس اطمینان می دهیم که مجموعه عظیم ما آنها را به شوق می آورد. یک شنبه 24 ژانویه آغاز اکشن ساعت 11 صبح، زمان بازدید از اجناس جمعه و شنبه ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر، محل داونتاون لس آنجلس واقع در 1201 ساوت گرند تقاطع خیابان 12 هم. در روز بازدید از میهمانان گرامی با شراب و اردوور پذیرایی می شود. تیفنی اکشن 213-746-1373.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424.